رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از برنامه های خیلی خوبتون، خیلی ممنونم ازتون. من یه توضیحی میدم از خودم و همسرم، بعد شما هر سوالی داشتید از من بپرسید. من 28 سالم هست، همسرم 35 سالشه. ما 2 ساله که به امریکا مهاجرت کردیم، پناهنده هستیم. من فرزند دوم از یه خانواده 5 نفری هستم که در واقع یه خواهر از خودم بزرگتر و یه برادر از خودم کوچکتر دارم. همسرم فرزند چهارم یه خانواده 6 نفره هستن که 3 تا خواهر قبل از ایشون هستش و همسرم فرزند آخر هستن. بعد ما هم وقتی که اومدیم اینجا،
ببخش عزیزم جانم. چه مدتی ازدواج کردید؟
ما 6 ساله.
اون وقت هر دو چی خوندید، چه میکنی؟
من مدیریت خونده بودم ایران، کار میکردم و همسرم هم مهندس کامپیوتر هستم.
به امریکا گفتید آمدید یا؟
بله بله، امریکا هست.
وقت از چه طریقی آمدید اینجا به عنوان پناهنده؟
ویزای توریستی گرفتیم.
خب وقت ویزای توریستی رو چگونه تبدیل کردید یا غیر قانونی موندید؟
نه، کارامون رو انجام دادیم، منتها باید امیگریشن بخوادم.
خب کارامون که مهم نیست جنده. پس بنابراین فایل کردید و در یه پروسه هست. اوکی.
بله بله.
اوکی ازم. خب چه خبر است و برای چه لطفی تلفن کردید؟
قربان شما. من آقای دکتر، خودم خیلی آدم استرسی و حساسی هستم. از وقتی هم که اومدم اینجا خیلی مشکلات پیدا کردم، از نظر اعصاب و استرس یه بیماری گرفتم که هیچکی نمیدونست چیه. همه گفتن از استرسه و تقریبا میشه گفت یک ماه و نیمی فقط خونه استراحت میکردم. بینایی یکی از چشمام رو از دست داده بودم به طور کامل و هیچ کدوم از دکترام نمیتونستن تشخیص بدن. دیگه رو خودم خیلی کار کردم با گوش دادن به برنامه های شما و تراپی که با همسرم میرفتیم خیلی بهتر شدم، تونستم به خودم کمک بکنم. اما همچنان خب مشکلاتمون هستش و یه روز که خواب پا میشم خیلی خوبم، یعنی با واقعا با امید تا شب سر میکنم، اما یه روز انگار که همه دنیا جلو چشمم تیره و تاره، یعنی هی سوالای عجیب غریب میاد تو سرم که حالا تا کی کارمون درست میشه، چجوری میتونم خانواده‌ام رو ببینم. و میدونم بالاخره همه اینا وقتی که ما داشتیم میومدیم بعد انتخابمون رو میکردیم و اومدیم اینجا واسه یه ساختن یه زندگی بهتر، ولی خب همش تو استرسیم.
نه صبر کنید ببینید، ماجرای استراب و استرس رو میفهمم، ولی به من اولا شما خوب میدونید با وجودی که مدیریت کنید به 22 سالگی ازدواج کرد.
بله.
خب این یه کمی زود بوده. بعدم خب آمدید برای به امریکا اومدید و به هر حال یه مقدار موضوعها و مسائلی است که باید حل بشه و نمیدونم استرستون تحت فشار ذهنی به من نگید. فشار ذهنی معمولاً اسمش استرس نیست. استرس وقتی است که من 5 ساعت کار دارم، 3 ساعت وقت دارم، حالا زیر فشارم. یعنی برمیگرده به همون روز روز و وقتی در شرایط بدی هستم، ولی که من فکر کنم موضوع ویزامون چه میشه، بحث استرس نیست. بحث نگرانی منه، ناامیدی منه، غمگینی منه، خشمگینی منه، به استرس ارتباط نداره. بنابراین من نمیخوام شما رو خودتون یه برچسبی بزنید. به من بفرمایید که همکتون فشارهایی که شما تو زندگیتون هست چیه؟ نه نگرانی ها، فشار. یعنی یه کسی پا گذاشته رو پای من داره فشار میده، این میشه استرس. نه اینکه فکر میکنم یه کسی فردا میاد پا میذاره رو پای من، چون اسم اون دیگه استرس نیست. من میخوام ببینم زیر چه فشاری هستی.
موضوع اصلی که زبانمونه.
چه استرسی؟ خودم باید انگلیسی یاد بگیرم.
خب همینای دکتر، واقعا میخوام، یعنی اصلا یه برگه نوشتم، تمام هدفامو مشخص کردم رو میز کارم، صبح که میام سر کار اینو میخونم، میگم این هدفات مینویسیم برای خودت، ولی وقتی میرم خونه اصلا نمیتونم تمرکز بکنم، نه اون وقت صبح. میدونم همه اینا برای خودم بهانه دارم میارم، چون من خیلی آدم اکتیوی بودم، ایران که بودم درس میخوندم، کار میکردم.
خب آخه عزیز شما یه علائم نصب کنید. آدم وقتی تمرکز نداره، برخی از اوقات مثل این که باید یه کتابی رو بخونه که زبان رو نمیدونه. به مسئله بازی نیست که شما الان میخواید یه برچسب بد و منفی رو خودتون بزنید. شما اگر فرض کنین کم بوده توجه و تمرکز دارید، به جای اینکه با پاهاتون بخواد راه برید، باید با دست راه برید. هر کیم که بخواد با دست راه بره دیر یا زود نیست. من که میگم اصلا نمیارزه، رنجش خیلی زیاد. نه نریتون. شما یه حرفای من زدید که بوی دو قطبی بودن منیک دیپرشن رو نشون میده. حرفای بعدی من به مقدار زیاد اونو تایید میکنه. یعنی شما یه مغزی دارید که مثل یه آدم خوابیده. صدایی هم نمیشنوه، جوابی هم نمیده. بیداره، درگیر میشه، پرسش و پاسخ میکنه. این دو حالت رو که کمی هم متضاد هم هستن، من شما در خواب و بیداری داری. وقتی که منیک دیپرشن یا افسردگی یا شیدایی با همه، یه زمانی تغییرات بیوشیمی ما یک مرتبه ما رو میبره در قله ها و ابرها و همه چیز خوبه، خوشحالیم، شادیم، پرنیرویم، خوشبینیم، مثبتیم، امیدواریم. بعد ما رو میندازه تو دره ها و تا زیر زمین، سقف آسمون رو سرمون میاد، چراغام خاموش میشه، اون زیر داریم خفه میشیم. اسم این دو قطبی عزیز، اسم این تغییرات بیوشیمیایی مغزه. اگر شما این رو دارید، موضوع ما اینه. تا اینکه شما برید سراغ تنبلی یا سراغ برنامه ریزی، بعد من بگید یه روز بلند میشم حالم خوبه، یه روز بلند میشم حالم بده، بعد اسمشو استراب و استرس و هر چیزی از این قبیل بگذارید. بیاد برگردیم سراغ این موضوع. این تغییراتی بدون اینکه ارتباط داشته باشه به حوادث بیرونی، از که در شما بوده، چند اندازه است؟ اگه میخوای توضیح بدید بدید، بلا با حرف کلی که زدید من شک میکنم ولی مطمئن نیستم. چقدر شما پایین و بالا میرید؟ چقدر مود سوینگ دارید؟ چقدر یه روز خوبید، یه روز بدید، یه موقع خوشبینید، یه مقدار بدبینید، یه موقع فکر کنید میتونید، یه موقع فکر کنید نمیتونید، یه موقع میخواید یه کاری کنید، یه موقع نمیخواید؟ چقدر این تغییرات در شما هست؟
خیلی آقای دکتر، در واقع هر روز اینجوریم. امروز مثلا رو مود خیلی خوب بودم، از صبح خیلی خوب از خواب پاشدم، گفتم امروز این کارا رو میکنم، برنامه‌ام اینه، واقعا به همه چی با دید خیلی خوب نگاه کردم، ولی دیروز نه.
اوکی. بنابراین احتمال اینو دارید، نمیگم حتمی، که بایپولارید عزیز. یعنی این مغز شما مثل حالت خواب و بیداری. این چیزی نیست که بگید من در حالت خواب احترام به آدم ها نذاشتم، جلو پاشون بلند نشدم، جوابشون ندادم. خب در خواب قاعده کاره. بنابراین شما بیش از هر چیز دیگه تشخیص میخواید، نه اینکه خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید که چتونه و موضوع و مسئله کجاست عزیز. حالا یه سوال من جواب بدید. در حدی که شما میدونی تو خانواده پدری و مادری شما چقدر آدمای افسرده، مضطرب، وسواسی، خشمگین، خیلی گوشگی، معتاد، خودکشی، اینا چقدر بوده؟ پسر عمو، دختر خاله، پسر دایی، پدر بزرگ، مادر بزرگ، چی میدونی در با خانواده، هم پدریتون هم مادریتون؟
از هر دو طرف خیلی وسواسی. خانواده مادرم عصبی، خانواده پدرم نه آرومن. ولی خانواده مادریم خیلی استرس و خشمگین و ولی از هر دو طرف وسواس رو دارن که ما هم گرفتیم، هم من هم خواهرم هم.
بنابراین شما یه نامه الان بنویسید از پدر و مادر به خاطر همه ارث‌های بد که به سیستم شما تزریق کردن تشکر بسیار بکنید. خیلی ممنون که اینها رو مرحمت فرمودید. شما بنابراین عزیز مشکل شما بیشیمیای بیخودی، برای چه خودتون سرزنش میکنید؟ بیخودی چرا موضوع امریکا رو مطرح میکنید؟ چرا همون با همسرتون مسئله دارید؟ من گفتم من در حالت خواب جواب هیچ کس رو نمیدم، بی تربیت نیستم، بی ادب نیستم، من خوابم. بنابراین موضوع شما به نظر من با یه روان پزشک و گرفتن دارو به مقدار زیادی و بعدن روان درمانی تو همین مسیر حل میشه. اگرم فرصتی کردید سیدی افسردگی منو تو 8 ساعت بشنوید، اونجا 30 تا علامت افسردگی، حدود 16 تا علامت شیدایی و سرخوشی، ترکیب منیک دیپرشن، اونو باید شناخت عزیز. روزی که شما بگید بیا با ما بریم خرید، من میگم نمیتونم چون پاهام شکسته، مسئله خیلی فرق می‌کنه از اونی که بگم نمیخوام با شما بیام.
بله.
بنابراین شما بی خودی خودتون رو برچسب نزنید، خودتون رو به این که نمی کنم و برنامه میذارم و فلان به ما، نه، قاعده کار خیلی مشخص عزیز. ما یه موجوداتی هستیم که در یه دنیای محدودی با یه عالم قید و بند زندگی میکنیم. حالا بعضیا خیابونی که دارن دو تا خط داره یا 8 تا خط داره، ولی اون که دو تا خط داره با تو هم دو تا خط حرکت کنه، که 8 تا داره میتونه این ور اون ور بره و این واقعیتی است که باید پذیرو. بنابراین با توجه به سابقه ارثی که من میگید و معمولا اون چیزی که خودتون اشاره کردید و موضوعی که هست ماجرای امریکاتون، اومدن به اینجاتون، هر کسی رو که از درخت، یعنی درختی که از سرزمین خودش و خاک خودش بیرون میاد دارن اینجا دیگه بکارنش، یادم مسائل و مشکلات داره و این وضعیت و مهاجرت هم از زبان و فرهنگ و مسائل مادی و کاری و اینا هم به جای اینکه این پای شکسته شما رو بهتر بکنه، یه وزنی هم روی شما گذاشته که فشار رو روی پاتون و شکستگیتون بیشتر میکنه. بنابراین موضوع اصلی و اساسی که ای بسا 70-80-90% مسئله هست تغییرات بیوشیمیایی مغز شماست. چون ما ایرانی ها یه فرضی داریم که این منم و میتونم اینجوری یا اونجوری باشم، نه این چنین نیست. مثل اینکه این منم، بله فارسی میتونم حرف بزنم نزنم، ولی من ژاپنی و نمیدونم روسی و آلمانی که نمیتونم حرف بزنم یا نزنم. باید اینا رو فهمید. ما ایرانی ها اینو نمیفهمیم. میگم چون من میدونم فارسی حرف بزنم یا نزنم و فارسی میفهمم، پس من یه جوری باور میکنم که من باید زبانهای دیگر رو حرف بزنم، یا چون نمیتونم آلمانی یا ژاپنی حرف بزنم پس من یه ایبو ایراد دارم. نداری عزیز، چون این تمام کوششی بوده که من در این گفتگوها داشتم که ما همونطور که ممکنه یه بیماری کبد یا کلیه یا قلب پیدا کنیم، ما میتونیم مشکل روانی پیدا کنیم، بیماری روانی پیدا کنیم. و جالب این که درست مانند همون بیماری های فیزیکی، آخر کار همه بیماری های روانی تو مغزه و مسئله بیوشیمی مغزه. بنابراین عزیز تو اون زمینه یک کمکی بگیرید که از این حال در بیاد. حالا به من بگید موضوعای دیگری غیر از این نگرانی که از استراب و استرس و اینا دارید چه چیزای دیگه ای هست عزیز جان؟
من همسرم خیلی اصرار داره برای بچه دار شدن، من خودم هم خیلی دوست دارم، اما من از اونجایی که خیلی فکر میکنم اول رو هر چیزی، میگم بذار شرایط خودمون درست بشه. من الان اگر بخوایم بچه دار بشیم کار نمیتونم بکنم، تا یه تایمی میتونم کار کنم، ولی بعدش نباید برای تربیت بچه وقت بذارم و نمیشدم با درآمدی که تو داری زندگی رو اداره کردش. خودش میگه سنم داره میره بالا، تو متوجه نمیشی، نمیدونم داری بهونه میاری، ولی واقعیتش اینطوره. من خودم بچه خیلی دوست دارم.
اطلاعات کمی که شما من دادید، من رو با اطمینان میگم حتما بچه دار شدن شما اشتباه بزرگی، یعنی اصلا شما گردش هم ندید، شما رو از هم میپاشه، استراب شما رو، افسردگی شما رو، ای منیک هستید اونا رو به هم میریزه. شما احتیاج الان به کمک دارویی دارید که بتونید آروم بگیرید. یه مدتی وقت در ملاک بیشتر شمایید، نه ایشون. ایشون 35 سالشه، 2 سالم صبر کنه هیچی نمیشه. بنابراین ماجرای مرد تا تقریبا 50 سالگی میتونه مطمئن باشه اسپرمی که داره اون مهم نیست. چیزای دیگه هم که فاصله بیشتر میشه و اینا تو دنیا امروز معنایی نداره، برای که سرعت ها آنچنانه که ماجرای 5 سال کوچکتر و بزرگتر بودن در ارتباط با بچه‌ها تقریبا بی‌معنی بی‌معنی است. پس بنابراین اون رو رهاش کنید و بعدم شما قراره جا بیافتید، شما قراره به یه آرامشی برسید. همه خانمایی که حامل میشن به دلیل برهم خوردن تعادل همون بیوشیمیایی هورموناشون مضطربن، افسردن، غمگینن، خشمگینن. این ماجرا عمومی است. بیش از 80-90% بیبی بلو میگیرن، اصلا به صورت اتوماتیک افسردگی دارن. یه درصدشون بعد از 4 هفته افسردگی میاد سراغشون. شما ماجرای بچه دار شدن که ماجرای خریدن عروسک نیست که بریم یه عروسک بخریم یا نه. من کاملا با اون نظر همسرتون مخالفم. شما بهانه نمیارید. شما اگر بچه دار بشید هر دو دارید بی خودی بهانه میارید. حالا اگه حرف دیگری هست روی خط باشید، پیام ها رو بشنیم، برگردیم با هم صحبتون ادامه.
همسرم هم هستش.
بسیار خوب. بنابراین آقایی که میخوان بچه دار بشن بگید من باش صحبت کنم بسیاری سراغه
بخواهم بیارید.
روی خط باشید. خواهیش من
خوشید.
شنگ و نشمن با ما باشید.
من رادنی مصریانی هستم، وکیل رسمی ایالت کالیفرنیا و فدرال با بیش از 20 سال تجربه و تخصص در امور تصادفات، صدمات بدنی و اختلاف کارمند و کارفرما. از کودکی از بچهای ضعیف در مقابل بچهای زورگو دفاع می‌کردم. الانم فرقی نکرد. فقط به جای مشت از فکر و تخصصم استفاده می‌کنم و حق مردم رو از کمپانی‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه می‌گیرم. من رادنی مصریانی با همکاری گروهی از وکلای آگاه با تجربه و موفق با قدرت از شما برای کسب حداکثر حقوق قانونیتون دفاع میکنم. ما تا به حال از هزاران نفر دفاع و میلیون ها دلار خسارت دریافت کردیم و این تخصص ماست. با ما تماس بگیرید. 866-570-70 866-570-70 و یا به وبسایت ما مراجعه کنید mesrianilaw.com.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 2600 هموطن و همزبان
و خوانندگان محبوب،
سه روز و سه شب
از لس آنجلس به انسنادای مکزیک
با کشتی زیبای کارناوال
از جمعه 24 فوریه
تا دوشنبه 27 فوریه
همراه شوید.
تنها با $580 می توانید
سفری پرهیجان و خاطر انگیز را تجربه کنید.
فقط 6 دقیقه تا 60 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول دسامبر
شوخی میکنی؟ بازم من نمیخونم آقا.
اشکال نداره، من میخونم. ضمناً از اول دسامبر هر ماه 10% به قیمتها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با کامرشال تراول تماس بگیرید.
شماره تماس از داخل آمریکا و کانادا 1-800-819-91
و شماره تماس از خارج از آمریکا و کانادا 818-883-8100
یا به وبسایت
www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. We hope you'll join us.
جراحی رحم و تخمدان به صورت نان اینویسیو توسط دکتر پریسا پورزند، متخصص زنان و زایمان، دارای بورد تخصصی از آمریکا. 310-441-5588 دکتر پریسا پورزند، عضو 08.
انجمن پزشکی ایران و آمریکا در جنوب کالیفرنیا به اطلاع پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پرستاران عزیز می‌رساند که کنفرانس پزشکی این انجمن با همکاری رادیو همراه در سفر آموزشی تفریحی که در تاریخ 24 فوریه تا دوشنبه 27 فوریه خواهد بود برگزار می‌گردد. به پزشکان، دندانپزشکان، داروسازان و پرستاران شرکت کننده در این کنفرانس 3 ساعت Continuing Education Credit تعلق می‌گیرد. دکتر بهمن بندری، لطفاً برای رزرو جا در کشتی با تلفن 800-819-91 و برای گرفتن اطلاعات بیشتر در مورد کنفرانس پزشکی با دکتر عطا ولی‌زاده 310-227-0707 تماس بگیریم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی کردیم، با ایشون و یا همسرشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آی دکتر، من یه دنیا ممنونم از کمک و راهنمایی همیشگیتون، امیدوارم که همیشه سلامت باشید. خیلی خوشحال شدم همسرم باتون صحبت کنم.
خواهش میکنم. مرسی عزیز،
خوشحال شدم.
خداحافظ.
سلام.
خوشحالم.
خیلی ممنونم از برنامه‌تون اول از همه و اینکه در خدمت هستم.
من چون همسرتون، اولا دو تا مسئله رو ایشون مطرح کردن، یکی درباره حال خودشون بود که به نظر میرسه احتمال دو قطبی بودن رو دارن یا به هر حال ماجرای استراب و استرس و افسردگی و ناچار خشم و عصبانیت دوربرش وقتی درگیر کاری میشن، البته به درستی نه اونگونه که خودشون توصیف کردن، استرس یا فشار روانی اجتماعی دارن. ساجبه اون یه صحبتی کردم، پیشنهاد من رفتن دکتر بود. اما دومین مسئله ماجرای بچه بود که من سخت با توجه به شرایط حال ایشون که حتما حالشون رو خیلی خیلی بدتر خواهد کرد و حتما میتونه بچه آسیب بزنه، گفتم که باش راحت نیستم و حتما بعد از یه دوره معالجه که ای بسا دارو احتیاج داره میشه یه چنین کاری کرد. بقیه حالا با شماست که هر جور دلتون میخواد بحث رو ادامه بدید.
آره تو بازه، من خودم هم یه سری مشکلات دارم، یعنی مشکلات من خیلی زیاد هر افت کنم. بعد من یه حالا براتون یه توضیح میدم. من خودم که یه مقدار خیلی زیاد عصبی و استرس برم و اینکه خیلی زود عصبانی میشم و اینکه یه مشکلاتی هم جدیدن با همسرم دارم، یعنی خیلی با هم خود سیز شدیم، نمیدونم حالا چجوری
باید راحت باشید عزیز.
خیلی با هم دعوامون میشه، یعنی یه حرف کوچیک که میزنم حالا اون جواب منو میده یا من جواب اونو میدم، بیشتر البته من پرخاش میکنم و میپرم بهشون. و یکی اینم که ما اصلا کلن یه خود چیز شدیم، من یعنی حالا من یه مقدار اصلا کلا عصبی شدم.
نه متوجهم. نه حالا اون عصبی و عصبانی کردم، به من صبر کنید، به من بگید آیا شما، اگر اشتباه نکنم 2 سال امریکایی، درسته؟ به من بگید در ایران سال آخر رابطتون با هم چطور بود؟ خوب بعد متوسط؟
سال آخر خیلی خوب بود، ولی این 2-3 ماهی که دیگه کار اومدنمون داشت انجام میشد دیگه اصلا کلا دعواهای خیلی بدی با هم میکردیم. چیزی که مثلا من قهر میکردم از خونه میرفتم، یا مثلا من میتونم میرفت خونه مادرش، من میرفتم خونه مادرم، یعنی دعواها اینجوری شده بود که دیگه حتی خیلی دیگه پایرمی مثلا خواهر من آخرین بود.
چرا؟ نه چرا؟ آیا این به خاطر، ببینید شما هر دو آدم مضطربی هستید و شما میدونید آدما، بیشتر مردم از طریق عصبانیت استراب رو کنترل میکنن. همیشه گفتم عصبانیت بهترین آبیست که میشه روی بدترین احساس انسانی که استراب و نگرانی و وحشت ریخ و اونو خاموش کرد. بنابراین عصبانیت هر دوی شما ناشی از 2 چیزه، درد شماست از خیلی چیزا و ترس شماست به طور کلی از خیلی چیزا. این ماجرا. بنابراین آیا رابطه خراب بود یا چون موضوعها و مسائل مورد اختلافی مطرح شده بود با هم دعوا میکردید؟ چون یه زمانی است که آدم هیچ تصمیمی نمیخواد بگیره، هیچ کار نمیخواد بکنه، خب دعوا نمیکنه، ولی روزی که خواست یه تصمیم بگیره دیگری باش مخالف بود، اون موقع است که در این خطر. من میخوام ببینم چرا چند ماه آخر شما مسئله پیدا کردید.
زمان فکر کنم بیشتر به خاطر استرسی که بود که من از اومدن داشتم، همسرم هم همینطور، مثلا دیگه نمیتونستیم با هم دور و طرف بزنیم و مشکلات اونو حل کنیم، یه خورده همین بود. و یکی اینم که من کلن چون بچگی زیاد جالبی نداشتم، همش توی خانواده اون دعوا بود، مامانم با بابام دعوا میکردن، همش اون صحنه‌ای که مادرم چاقو برمی‌داشت میخواد خودشو بکشه، اینا همش جلوی چشم بود. من اصلا کلن یه خورده همیشه به هم ریختم و اصولا من وقتی که خواهم با کسی حرف بزنم، مثلا یه خورده حرف احساسی میشه، چیزی سریع بغضم میگیره، نمیتونم حرفم رو ادامه بدم.
آخه عزیز، جای شما هم خوب نبوده، 3 تا دختر بزرگتر از شما بودن و شما اونجا آمدید با یه تفاوتی، با یه انتظاری، ولی در این حال از همه ضعیف‌تر. و به همین که اون زی ببینید عزیز، اولا نمیخوام اذیتتون کنم، نمیگم ازدواج کنش با آمادگی برای ازدواج نداشتید در سن 22 سالگی ایشون. خب با این حالات یک مرتبه بعد از یه 3 سالی که ذره اوضاعتون بهتر شده، که خودش جای گفتگو داره، آمدید که قبلش به هم ریختید، اینجا همون به هم ریختگی به دلیل فشاری که هر کسی که وارد یک فرهنگ تازه و جدید بشه اونم اینقدر متفاوت گرفتار میشه، به اضافه اینکه با امکانات لازم از زبان و آشنایی با فرهنگ و به ویژه مسائل مالی که راحت واسه دوشایی نداشته باشه، همه درگیر جدال با خود و دوربر خود میشن. اونا هم وجود داره عزیز. اولا همینجا بگم، مثلا به هیچ وجه، اینو میخوام بدونید، اشتباه بزرگیست اگر ماجرای بچه الان موضوع زندگی شما باشه. اما بر اساس حرفایی که هر دو به من زدید، شما هم یک کمی اوضاع رو بدتر کردید، شما از نظر من متاسفانه تو اون مثلث زحمت و نکبتی هستید که من میگم استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و در درونش هم استرس. یعنی ما دو تا جا برای زندگی بیشتر نداریم، مثلث رحمت که واقعیت و مسئولیت و اخلاقه، یعنی ریالیتی، ریسپانسیبیلیتی و مورالیتی، و مثلث زحمته که دیپریشن، انگزایتی، انگر و اگریشن و بالاخره استرس. خب شما افتادید اینجا عزیز، دو تا اتفاق میفته. یک، استراب شما موجب افسردگی میشه، افسردگیتون موجب خشم میشه، خشم موجب افسردگی و استراب میشه، همه اینا موجب استرس میشه، استرس همه اونا رو به هم میریزه. یک، دو، تأثیری که رو هم میذارید، یعنی افسردگی و استراب و خشم و استرستون مضاعف میشه. چرا؟ بر این که به دلیل ماهیت روانی که دارید و ضمناً نوع رابطه و موانع و مشکلات و محدودیت‌های شما، در حقیقت آمدید افتادید تو دریا و تمام کوششون اینه که خوش بمونید و این خوب شدنی نیست و کاملا نیاز به کمک دارید. اولا یک، احتیاج دارید به آتش بست. تمام، همه تقصیرها متوجه منی و بنابراین نمیخوام به جنگم. او هم بگه همه تقصیرها متوجه منی، لطفاً ببخش، نمیخوام به جنگم. این یک. دو، حتما احتیاج دارید که کمک بگیرید و این کمک باید علاوه بر آگاهی که پیشنهاد میکنم این مقدار در این بارها بدونید، ای بسا داروست و بعد روان درمان، و الا از پا در میاد. یعنی این خونریزی روانی که شما دارید هر دوتون رو میکشه، هر دوتون رو میکشه و اصلا شوخی هم نداره.
بله
جان.
آره دوست، من یه چند وقتی هم هست که یه کابوس میبینم. من چون تو ایران یه مدت گرفته بودنم آگاهی ایران به خاطر کار سیاسی و اینو، من تو دوران اینترنت و اینو من گرفته بودم، بعد الان همش شبا که میخوابم همش خواب میبینم رفتم ایران، بعد حالا دیگه نمیتونم برگردم، بعد دوره دنبال من منو بگیرن، بعد اصلا وقتی هم که خواب بیدار میشم اصلا حالم خرابه. بعدم از دیروز که هم آقای ترامپ انتخاب شدن، بعد من الان دوره اصلا کارم دیگه نمیتونم کنم، همش احساس
کنم
الان ما رو
میخوام بیرون. اولا اینجوری نخواهد بود، یک بی خودی، اون نگرانی ها به اون صورت اصلا معنا نداره، اونا بازی انتخابات بود و یه مقدارش هم در یه زمینه هایی درسته، ولی نه به گونه ای که باعث نگرانی و وحشت شده. نه، اون حرف درست نیست. هر کسی که با ساختار سیاسی امریکا آشنا باشه میدونه این چیزا به شما بر نمیخوره. تاخیرای هست، یه چوبای لای چرخای خان گذاشت، مسئله سر فرض کنید پناهندگان، آوارگان مثلا کشور عربی و اینا خواهد بود، ولی این شامل حال همه نمیشه. بعدم تازه این تغییرات کوتاه مدت، موضوع چیز دیگه، بی خود اونو نگران. اما اینکه شما میگید اون کابوس ها رو میبینید، شما اگر کابوس نمیدیدید غیر عادی بود، بنابراین آنچه که شما بر سرتون آمده تو اون سیستم مونده، از جا کنده نشده. یعنی درست مثل این که من فرض بکنم یه دور لجن آوردم ریختم رو قالی شما، خب بعد این قالی رو برداشتیم از ایران اومدیم امریکا، ولی هنوز اونجاست. یعنی شما اون ته ذهنتون عزیز اون آسیبا نشسته و به همجاست که کمک جدی میخواید. یعنی باز جمله رو یه جور دیگه بگم که برای من معنی دارتره، شما دست و پاتون شکسته ولی حالا باید کار بکنید، حالا باید برید زمین ورزش، ادای ورزش رو در بیاتون، در این مثلا دانشگاه که ساعت ورزش هم دار بدید، تو مسابقه فوتبال هم بدید، و شما چاره‌ای ندارید جز که خودتون درست کنید به جای اینکه بخواید همدیگر رو درست کنید. دست و سر هم بردارید، هر دوی شما قربانی، هر دوی شما له و لورده و مچاله، هر دوی شما احتیاج به کمک و محبت دارید. اگه بتونید به هم دیگه کمک کنید و محبت کنید برنده، ولی اگر بخواید یکی رو درست کنید و نظر خودتون رو تحمیل کنید و فکر کنید اون چه شما فکر میکنید یا نظر دارید درسته و تازه اگر اون مقاومت کرد به عنوان نظر متفاوت و مختلف بهش نگاه نکنید، به عنوان مخالف نگاش کنید که باید باش به جنگید از پا در میر خودتون، یعنی با حرفایی که هر دوی شما من زدید اون پایه های اولیه، اون حد اقلایی که باید بدونید برای رابطه رو ممکنه بدونید، ولی چون در عمل نه شما تو خانواده دید نه ایشون دیدن نه سابقه ارثی ایشون فرض کنید اجازه میده راجع به شما هم نمیدونن، ولی با حرفایی که راجع به مادر میزنید معلومه اونجا هم خرابه، امیدوارم اذیت نشید. دو تا آدم درب و داغون حالا میخوان دکتر همدیگه بشن، نه سوادشو دارن نه امکاناتش، بنابراین شما دو تا دست همدیگه رو بگیرید بگید ما دو تایی گم شده ایم، ما دو تایی له شده ایم، ما هر دو تا بردنمون در یه بارگاهی قربانیمون کردن، فکر کردن کاملا سر ما رو بریدن، نه اشتباه کردن دستامون رو بریدن، ما هنوز زنده ایم با وجودی که دست رو فعلا نداریم ولی میتونیم زندگی کنیم عزیز. یعنی شما دوتا فقط همدیگر رو دارید.
بله.
ای فکر میکنید که میتونید یکی دیگر رو به خدمت بگیرید و همون کاری رو بکنید که پدر و مادر کمدان شما و ایشون در زندگی با شما انجام دادن، اشتباه میکنید عزیز. ولی بذارید بگم، اینم همینگونه نمیگم برای که میدونم چی میگم، شما دوتا به راحتی با حرفایی که باهاتون زدم برای که خمیرمایه هر دوتاتون خوبه، حسن کار اینه، یعنی اون مایه خوبه، شما میتونید ظرف یک سال 90% حال بدی که هر دو دارید و تو رابطتون هست رو از میان ببرید اگر یه حد اقلایی که احتیاج به کار عجیب و غریب نداره رعایت کنید عزیز. بنابراین من دلم میخواد این مقداری بیشتر بخونید بدونید، حتی اگر مشکل مالی دارید هیچ مهم نیست، لطف کنید به دفتر تلفن کنید، من میگم براتون سی دی ترس و استراب و وحشت و افسردگی و خشم و عصبانیت رو و استرس رو روی هم اینا رو یه جوری براتون بفرستن و با یه دقتی که دوبار بشنوید، بعدم احتیاج به کمک دارویی دارید، خودتون از پا در نیارید، حیفتونه، به خودتون بالای آب گرفتید که خفه نشید، دست همدیگر رو گرفتید آمدید، دست همدیگر رو نشکنید، شما فقط همدیگر رو دارید، اگرم جدا بشید هر دو تایی درب و داغون میشید عزیز.
درست، خیلی ممنون
دکتر،
خیلی لطف کردین،
به هر حال مواظب همدیگه باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم، مرسی،
قربان شما، لطف کردید، خدا
شنگ رجمن. دو سه دقیقه وقت دارم، اجازه بدید برای پیام هام ازش استفاده کنم. اول کنفرانس خیشتن خیش رو دارم، این کنفرانسی است که به خود واقعی من و لایه‌های پایین‌تر شخصیت و وجود من، اونجایی که احساسات و عواطف من، آگاه و ناآگاه، باورها و اعتقادات من، جهانبینی و طرز تلقی و فلسفه زندگی من، همه اونا نشسته و این ممکن نیست مگر در ارتباط با سه چیز، یکی با انسانهای دیگه، با خود و غیر خود، یکی با طبیعتی که در اون زندگی میکنیم و در این حال که جزئی از او هستیم و قسمتهای اصلی و اساسی ما از آن طبیعت و بر اساس قانون طبیعت حرکت میکنه، به خاطر ویژگی انسانیمون یک زمینه‌های متفاوتی داریم که افکار و عقایدی درباره آنچه که طبیعی نیست و غیر ورای طبیعت یا قبل از طبیعت پیدا کردیم به عنوان متافیزیک یا آنچه که واقعا تعریف درست فلسفه است، بنابراین به اون خاطر یه نگاهی فلسفی داریم. این عنوان کنفرانس خیشتنه خیش منه که از سه شنبه آینده 15 نوامبر از ساعت 7 تا 10 شب در اولمپیک کلکشن آغاز میشه، 8 هفته یا 24 ساعت ادامه داره. بنابراین اگر اهل بحث و گفتگو درباره انسان و طبیعت و خدا و روح و عالم قبل و بعد و قیامت و آزادی انسان و محدودیت و قضا و قدر و سرنوشت و تقدیر و این حرفا هستید، اون کنفرانس برای یک چنین بحثی و یا گفتگویی که من دارم فراهم آمده، سه‌شنبه 15 خیشتن خیش در اولمپیک کلکشن، ورودی این کنفرانس 24 ساعته $100. همچنین دوستان خوب عزیزی که در شمال کالیفرنیا تشریف دارن، 4 کنفرانس روزهای شنبه و یک شنبه آینده 19 و 20 نوامبر دارم، روز شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس سلف استیم، 6 تا 9 عشق ازدواج و خانواده، یک شنبه 20 و 2 تا 5 با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد انگر منیجمنت، و 6 تا 9 راز و رمز موفقیت با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، محل برگزاری وست ولی کالج هست در شهر ساراتوگا، وست ولی کالج در شهر ساراتوگا. ورودی هر کنفرانس هم $40، کارت ورودی هم در محل کنفرانس خواهد. همچنین ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر به دلیل که کشتی کارناوال چارتر شده ظرفیت 2613 نفر رو داره و خوشحال خواهیم بود که یک چنین جمعیتی هموطن و همزبان کنار هم هستیم. همه برنامه ها تقریبا تغییر پیدا کرده، کمی از برنامه های کشتی رو داریم، بقیه کنسرت خودمون رو خواهیم داشت، کنسرت های موسیقی سنتی رو خواهیم داشت. هر شب 9 تا 1 و 2 بعد از نصف شب در یه سالن 600-700 نفره موسیقی و رقص برپا خواهد بود. فرصتی است به جهت دوستی و آشنایی، ولی باید هر چه زودتر اقدام کنید که هم کشتی سولد اوت نشه و هم هزینه ها بالاتر نره. شامل حال همه هزینه هاست، هیچ پرداختی شما در اونجا نخواهید داشت مگر خودتون بخواید خرجی بکنید، و الا همه چیز از قبل پرداخت شده و این تمام پولی است از تکس و گمرک و تیپ و اینا، چون همه اجباری هن. هیچ کدوم از اینا رو نخواهید داشت. یعنی $120 که تکس و بیمه و گمرکی برای هر نفر $121 یا $2، همه اونا از قبل پرداخت شده است. بنابراین شما با همین پول تشمی دارید که $580 حد اقلشه، دبل اکوپنسی و بیرون تشمی دارید برای 3 شب و 3 روز، شامل حال همه چیز، صبحانه و نهار و شام اتاقتون و همه برنامه ها به ترتیبی که ممکن هست. ضمناً خوشبختانه برای پزشکان عزیز، دندان پزشکان عزیز، داروسازان و بالاخره پرستاران هم 3 ساعت کانتینیو ادویکیشن برای از یه طرف اجازه لایسنسشون یا اجازه کارشون برای تجدیدش، و ضمناً شاید اگر حسابدارتون هم فکر میکنه ممکنه، میتونی از این هزینه بابت آنچه که مربوط به آموزشتون هست ازش استفاده کن. یعنی ممکنه، بنده نمیدونم، مورد به مورد چاد فرق کنه و به طور کلی تکس دیدکتبل خواهد بود، ولی اگر مایل هستید با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. اگر خارج از امریکا و کانادا هستید با 1-883-8100 لطفاً تماس بگیرید. و بالاخره آخرین مطلب، ما شنبه 11 مارچ سالگرد آغاز 4th year کار رادیو همراه هست، اون رو در دولبی تیاتر که چند روز قبل از اون مسابقات یا مراسم اسکار در اونجا انجام شده خواهیم داشت. آگاهی های بیشتر رو بعدا به اطلاعتون میرسانیم. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
بهروز، اون چمدون بزرگرا از انباری بیا.
سلامتی سفر قندهار؟
خیر، 1 هفته هاوایی، 1 هفته برزیل، 2 هفتم هاوانا.
از آسمون پول رسیده؟
نه خیر، از دفتر کامران یدیدی رسیده.
ای چکت اومد؟ ببینم. مگه میشه هر دومون تو یه ماشین یه تصادف؟ اون وقت چکتو 10 برابر من؟
ماشین یکی، تصادفم یکی، ولی وکیلمون نه یکی. 100 دفعه گفتم گول من ارزونم، من همچینم، من همچونم و نخور. تو هم بیا پیش یدیدی. حالا من، هاوایی و برزیل و هاوانا، شما با چک وکیلت، یه شام با مامانت اینا.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99.
خوش به حالت.
حالا غصه نخور، تو هم باروش هم میدونه تو بیا.
هرچی بالا پایین کردم آخرش تصمیم گرفتم مرسدس بنز جدیدم از رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بگیرم.
معلومه تا وقتی رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم کولاک میکنه به نفع همه است که اونجا برم.
ولی حیف که آنهایم به ما دوره.
خب دور باشه، تو بگو چه مدلی، چه سالی، چه رنگی، با کدوم فیچر. رامین آریان دقیقاً همونو میفرسته دم خونت، اونم با یه قیمتی که خودت هم باورت نشه.
آره شنیده بودم، ولی به همین راحتی؟
از اونم راحت‌تر. تو به من بگو کدوم دیلرشیپو تا حالا دیدی که سرویس سیار بفرستن دم خونت یا سر کارت تا اتومبیلتو برات سرویس کنن. میدونی چقدر در وقت صرف جویی میکنی؟
حرف حق میزنی. اگه تو یه سختگیر داری اینا رو میگی، پس دیگه ردخور نداره.
از قدیم گفتند سفارش مرسدس بنز از من، سرویس بی عیب و نقص از آریان. رامین آریان.
سرویس رامین آریان را فقط در مرسدس بنز آنهایم دریافت میکنید. 855-996-2966.
در مرسدس بنز آنهایم هیچ ماموریتی ناتمام نمیمونه.
الو
سلام نایی جون، خوبی؟ راستی برای بیمه درمانی اقدام کردی؟ وقت زیادی نمونده ها. شنیدی قیمت‌های بیمه درمانی حدود 33% بالا رفته؟ بلوگراس هم که دیگه پی‌پی‌او نداره.
راست میگی؟ این که خیلی بد شد. یه نماینده بیمه خوب سراغ نداری که همه بیمه هامو مخصوصا بیمه سلامتیمو مرور کنه؟
به باهره اردلان زنگ بزن. من که همه بیمه هامو از باهره اردلان گرفتم. تازه مامانم هم که 65 ساله شد مکمل مدیکر رو هم بدون هیچ هزینه ای از باهره اردلان که گرفتم. هیچ کارت عضویت جیمم باهاش اومد.
تلفن باهره اردلانو داری؟
یادداشت کن 818-888-8221.
تون گفتی، یه بار دیگه بگو.
818-888-8221.
باهره اردلان با 34 سال تجربه در کلیه امور بیمه برای مرور، تعویض و دریافت بیمه های درمانی در خدمت شماست.
یه دکتر خوب و مطمئن به معرفی میکنی؟
آره، برای چی؟
میخوام پوستمو لیزر کنم.
دکتر رامتین مسعودی.
میخوام چربیای اضافه‌مو با فریز کردن یا آلتروشیپ از بین ببرم.
دکتر رامتین مسعودی.
اگه بخوام یه فیلر تزریق بکنم که تو 4-5 سال بمونه.
دکتر مسعودی.
برای بوتاکس.
اونم دکتر مسعودی.
اگه بخوام رگای عنکبوتی و واریسی پاهامو از بین ببرم که زیباتر بشم چی؟
دکتر رامتین مسعودی.
اگه برای عمل واریس بخوام از مدیکال استفاده کنم چی؟
مدیکال؟ نو پرابلم. برای درمان واریز با مدیکر، پی پی او و یا مدیکل هم دکتر رامتین مسعودی.
مطب های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، اورنج کاونتی و گلندل. 310-855-71-71 310-855-71-71.
برای آلتراپی
اونم دکتر رامتین مسعودی.
اسپشال ویژه این ماه جوویدرم فقط $399.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید.
من با من هستید؟
بله روی خط هستید، بفرمایید.
خیلی ممنون. صدای من خوب میاد؟
صداتون خوبه عزیز، بفرمایید.
خیلی ممنون. میخواستم اولا تشکر کنم از وقتی که بهم میدی و دلیلی که زنگ زدم این بود که شنونده های شما و با شما یک مسئله رو راجع به انتخاباتی که انجام شده مطرح کنم که فکر کردم در رادیو کمتر راجبش صحبت شده. شما بهش یه مقداری اشاره کردید ولی من بعد از انتخابات دارم در این به اصطلاح فیسبوک که خیلی گروه های اومدن و شیر میکنن احساساتشون راجب نتیجه این انتخابات، یه مومنتی اتفاق افتاده که حتی خانم هیلاری کلینتون هم در صحبتی که کردن وقتی انتخاب شدن راجع به این گروه صحبت کردن که از روی ناراحتی و شوکه شدن که ایشون نبردن چه احساسی دارن میکنن و انگار کسی که مرده. من شخصا خودم از سال 76 اینجا هستم و خیلی انتخابات رو دیدم، مخصوصا در زمان الگور که پاپولر ووت رو برده بود ولی الکترور ووت به اصطلاح بازنده انتخابش کرد. اون موقع بودم ولی همچین چیزی ندیدم که با وجودی که مردم خیلی ناراحت بودن به این عمر، مخصوصا خانم ها، نه تنها خانم ها ولی بیشتر خانم ها هستن که احساس میکنن که رسپکت نخواهند شد توسط این دولت جدید که بیاد و اینا فقط روشه، مخصوصا تمام اقلیت ها به هر فرمی که فکر بکنید احساس ترس میکنن و این چند میلیونی که الان تو فیسبوک جمع شدن فقط راجع به احساساتشون صحبت میکنن، چجوری باید از این جریان بیان بیرون و این انرژی رو به جای مثبت بذارن که این کشور که امریکا به اصطلاح سمبل این بود که برای اقلیت تا تالرنس داره برای هر فور میشون و این چیزها وجود نداره، اینها نگاه میکنن به نصف رای هایی که داده شده مثل ماینز 200,000 تا که بیشتر کلینتون برده، جمعیتی هستن که واقعا ریسیزم هستن و منو رسپکت نمی کنن و الان به خاطر این مرد که بزنا انتخاب شده قبلا قایم می کردن احساساتشونو، الان بولدر شدن و احساس سیف نمی کنن. من این گروه هایی رو که حرف می کنم که بالای 3.5 میلیون شدن الان همه ادوکیتدن، همه شون دکتر، مهندس، وکیل، آدم هایی که پست های خیلی خیلی مهمی رو در این کشور دارن. ما امکان داره به خاطر اینکه من کالیفرنیا هستم، ولی خیلی آدم هایی اونهایی که دارن این احساسات رو میکنن در استیت هایی هستن که انقدر به اصطلاح به کلینتون رای نداده بوده و واقعا احساس ترس میکنن.
ببینید عزیز، بذارید چون مطمئنم مطالب فراوانی دارید که بگید، ولی تا حالا چند تا نکته رو اولا بگذارید با هم حل کنیم. مورد اول این هست که درسته که شعارهایی داده شده، درسته که برخی از این شعارها احتمالاً در یه سطح و حدی مستقیم و غیر مستقیم اجرا خواهد شد، یعنی تردید تو برخی از اونها نکنید و به دنبال خودش برای اون گروهی که مخالف هستن میتونه موضوع و مسئله باشه. درسته که در زیر پوست جامعه امریکا موضوع تعصب دینی، تعصب نژادی، تعصب اگر بشه گفت قومی یا علیه اقوام مختلف یا مهاجرین و حتی نسبت به زنان به صورت یه پدیده درونی شده یا نهادینه شده وجود داره و به همین جهت است که حرفی که شما میزنید بسیاری بیان کردن. من خودمم نمیدونستم چون چند نفر از دوستان گفتم، بعدم چون تو تلویزیون شنیدم مصاحبه شونده‌ای که حرفش این بود که از من که پرسیدم گفتم undecided، ولی میدونستم میخوام به آقای ترامپ رای بدم. یکی دو نفری گفتن ما چون دوروبریا همه فکر میکردن باید میگه کمی اشکالات روانی یا آگاهی ها و تحصیلات داشته باشیم، گفتیم خانم کلینتون، ولی رأیمون رو به آقای ترامپ دادیم. یعنی این حرفا رو البته با قید اعتراض و بازی و نقشی هم نبود و بعدم تازه خود طرفداران آقای ترامپ یا حتی کسانی که در کارزار انتخاباتیشون بودن میگفتن که یک مقدار صدای پنهان هست، که البته حرف قبل از اون این بود که شما از کجا میدونید، اونا خب جوابی نداشتن ولی شاید میدانستن. یعنی همونطور که الان حرفی که زده میشه این هست که وقتی که نظرسنجی ها درست بود زیرا زبان مردم رو اندازه میگرفت اما ذهن مردم رو اندازه نمیگرفت و به دلیل شرایطی که به وجود آمده بود و به دلیل که مناطق خاصی بیشتر مورد پرسجو قرار میگرفتن، نتیجه گیری ها تا حدی با وجودی که میزان خطا رو 3-5 یا 6% میدونستن تقریبا همه چون در یه مسیر بودن به نفع خانم کلینتون بود. این بود که حتی خود کسانی که دستن در کار انتخابات آقای ترامپ بودن یا حزب جمهوری خواه، برای که تمام اطلاعات همکنون هست، گفتگوها، ایمیل ها، به نظر میرسه که عده بسیار بسیار کمی فکر میکردن که ممکنه برنده بشن، مخصوصا وقتی که ایالاتی مثل ویسکانسین یا میشیگان یا پنسیلوانیا به سمت جمهوری خواه یا آقای ترامپ رفت. این تقریبا چیزی بود که به اون صورت کسی باور نمیکرد، ولی استراتژی و تاکتیکی که طرفداران یا مسئولین ترامپ انتخاب کردن یا از سر آگاهی یا از سر شاید هم حتی ناچاری که به این ور اون ور خودشون زدن کاملا موفق از آب در آمد و نتیجه آن شد که امروز در بش میدونیم و گفتم کمتر کسی که نگاه علمی یا نظرسنجی داشت. اینکه عده‌ای آرزو داشتن، میخواستن، باور داشتن، امیدوار بودن که آقای ترامپ ببره و برد، ولی این متفاوته با این که من یه چیزی رو دوست دارم، میخوام، امیدوارم تا یه چیزی که واقعی است. ولی فرض بر این بود که بیشتر آدمای دست اندرکار که بر اساس اطلاعات، اطلاعاتی که بود و یه نفر که نمیتونست خودش باشه دور کشور را بیفته، اطلاعاتی که میگرفتن این گونه بود. همچنین باز جمله‌مو تکرار میکنم، مسئولین نظرسنجی‌ها که بسیاری بی‌طرف بودن و ضمناً احزاب هر دو واقعیت رو می‌خواستن بدونن برای که تکلیفشون روشن بشه، نمی‌خواستن فقط با شعار این که ما برنده ایم فکر کنن که برنده میشن، می‌خواستن واقعیت رو بدونن. دوم، حتی جمهوری‌خواهان، حتی رهبری جمهوری‌خواه که ترسش از این بود که جانبداری از آقای ترامپ ممکنه سبب بشه که حتی کرسی‌های مجلس نمایندگان و سنا رو از دست بدن، کنار کشیدن. این که فکر کنیم یک توطئه بزرگ بود که همه ازش آگاهی داشتن، هیچ دلیلی براش وجود نداره. بنابراین یه انتخاباتی بود که تا روز آخر با فرض اینکه خانم کلینتون میبرن و با فرض اینکه این آرا درست نزدیکه، ولی به هر حال با توجه به آنچه که ماجرای نه پاپولر ووت که شما اشاره کردید که به نفع خانم کلینتون بود، 200,000 نفرشون رأی بیشتر داشتن، ولی بر اساس آنچه که برمیگرده به انتخاب ایالت‌های آمریکا، ایشون برنده شدن به گونه‌ای که تقریبا قابل پیشبینی از نظر کسانی که تو کار پیشبینی واقعی و علمی و اطلاعاتی بودن نبود. حالا گفتم، باز تکرار میکنم، چون یه عده‌ای الان بسیار فکر میکنن که نظر درستی داشتن. نه نظر درست، آرزوی درستی داشتن یا امیدی داشتن که تحقق پیدا کرد. این بسیار متفاوته تا نظر درستی داشته باشیم. این یه طرف قضیه است. ولی اون که این وحشت و نگرانی به گونه‌ای که شما میفرمایید به نظر من واقعی نیست. جمله‌مو تکرار میکنم، ممکنه محدودیت هایی از نظر اداره مهاجرت به وجود بیاد، ممکنه به یک بار جلو ورود آوارگان فرض کنید سوری رو بگیرن، ولی اینکه کسانی که به عنوان دانشجو آمدن یا تقاضای ویزا میکنن هنوز به خاطر اینکه صلاح این جمهوری خواهانه که حتی اونا رو داشته باشن با این سرعت قوانین رو عوض میکنن، درسته ممکنه دستورالعمل رو عوض بشه، درسته ممکنه برای کوتاه مدت، البته اینم تازه 72 روز دیگه یا 71 روز دیگه، نه الان، تغییراتی پیدا بشه، ولی اون نگرانی از این بابت بی خوده. این که شما من میفرمایید مردانی که شاید اون اهمیت و اعتبار رو به خانم‌ها نمیدادن حالا فرصتی پیدا کردن که بیشتر ندن، هم حرفتون درسته، هم بگذارید واقعیت خودش رو نشون بده. چون درست بود این بود که مردان ممکن بود در خیابان یا در رستوران رعایت حال خانم‌ها رو بکنن، ولی وقتی تو خونه نمی‌کردن مهم اون بود. اینه که بگذارید آنچه که واقعی بود خودش رو نشون بده تا آنچه که در سطح و ظاهر بود، و در حقیقت به یک اعتبار بازی سیاست که رویه و روی آشکار و پنهان داره، خب مردم هم به اعتبار همه سیاسی شدن و بنابراین روح آشکار و پنهانشون یه مقداری با هم در تفاوت و تضاد بود. ولی آنچه که شما میگید در حالی که نظر کسیست که جهت و جانبش مشخصه، به من بفرمایید چیز خاصی که مورد نظرتونه، دلم میخواد اونو بشنوم. البته اگر کوتاه باشه ممنون میشم، برای اینکه هم دوستان گست هم باشته شاید مجبور بشیم پیام ها رو بشنویم و بعد ادامه بدیم. بفرمایید عزیز.
بله، منظور من از این تلفن این بودش که مردمی که به شما گوش میدن و شنونده هایی که تو ایران هستن و دوست ندارن ایکوالیتی رو، یعنی دوست ندارن ایکوال باشن در کشورشون و همیشه نگاه میکردن به آمریکا که اینجا نیست، به اصطلاح یه فکری میکردن که این وجود نداره. ولی شما، من میدونیم بخواهید که منم از سال 76 اینجا هستم، ما میدونستیم ریسیزم وجود داره اینجا، ولی کن یا پنهان بود و یا این میدل امریکا بیشتر بود و اینه که الان بود داده شده، یه خود نامبر گذاشته روش، ستستیک گذاشته روش که نصف این آدم هایی که تو آمریکا که میتونن ووت بدن ریسیزم هستن. و
نه، البته این حرف درست نیست. نه ببینید عزیز، این نتیجه گیری شما کردید، این نه بذارید اینو اظهار حل کنیم با هم، چون من خاطرم رفت. ببینید، این کلی گویی ها درست نخواهد بود. همطور که کسانی که به خانم اوباما رأی دادن، ای بسا هنوز تو زمین های مختلف حالا ماجرای به هر حال تعصبات حالا از هر قبیل همچنان درشون هست، هم تعصبات مذهبی هست هم خیلی چیزهای دیگه، دلایل خاص داشت. ببینید شما دو تا نکته رو بهش توجه کنید. مورد اول، همیشه در امریکا گفتن، این دفعه هم یه بار دیگه ثابت شد که درست گفتن، موضوع اول انتخابات ماجرای اقتصادی. موضوع اقتصاد بر اساس آنچه که میدونیم، حالا وارد جزئیاتش نمیخوام بشم، برای که تحقیقی که دانشگاه برکلی کردن و اومده بیرون رو پرهام پسر من که اونجا از گفت.
اتفاقا من آقای اولاکوی خیلی این مشتاق این اطلاع هستم و من دنبال این خبرهایی که در تمام مثلا همه شو که نمیتونم بگم همه رو میدونم، ولی اپوزیت ویوهای هر کدومشم من استادی کردم، ریسرچ کردم، ولی از خودم من الان حرف نمیزنم.
نه، سب کنید. نه، مسئله آخه اون یا حداقل به گونه‌ای که شما گفتید حتما درست نیست. یعنی 59 میلیون 60 میلیون امریکایی که با آقای ترامپ رای دادن اینا ریسیستن، اصلا درست نیست. از اون حرف اولا یادتون باشه تو همه
شاید بگن همشون، برای اینکه همش ریسیز شاید نباشه، بعضیش مثلا ضد اقلیت ها هستن، راجب ریلیجیس، راجب وومنه، ولی از نظر این که عکس العملی که مردم نشون دادن، به خاطر که نه اینکه الان تظاهرات هایی که انجام شده و هنوزم برنامه دارن، حتی واسه روز اناگریشن جنوری دارن به اصطلاح همه چیز رو جمع میکنن، به قول خودشون اصلا دارن عکس العمل های غیر قبل نشون میدن، احساس دارن میکنن که مثل زمانی که هیتلر انتخاب شده بود، و اگر ما اجازه بدیم به همچین آدمایی بیان و آمریکا رو از بین ببرن، یه همچین موومنتی رو میخواستم اطلاعاتی به شما بدم که اگر که قبلا خودتون نمیدونستین یک
آخه نه ببینید عزیز، نه شما متوجه هستم، اولا من شما هر وقت تو زندگی یه جهتی داریم، همیشه با 10-20% اطلاعاتی هم که میگیریم رو کم اهمیت تر بدونیم تا بتونیم مقدار واقع بین باشیم، و الا اون وقت این اطلاعات رو چون کاملا انتخاب شده از سلکتیو، بعدنم بارهاش رو آگاه و ناآگاه افزون میکنیم، تبدیل به یه چیز غیر واقعی میشه، درست مانند انتخابات میشه. ببینید اشکال کار در اینه که روزی که واقعیت باید اندازه‌گیری بشه، یعنی به جای اینکه زبان تنها مبنای کار باشه، ذهن باشه، زبان رو مبنا قرار دادیم، معلوم شد که ذهن به زبان میگه یه چیز دیگه بگو، ولی بعدن گونه دیگه یه جای دیگه عمل میکنه، و این نتیجه‌ای بود که همطور که عرض کردم کسی پیش بینیش نمیکرد. ماجرای بسیاری از مردم، دلیل اول چون این علت هست، ماجرای اقتصادیه. آمارا نشون میده، من صحبت کردم، که از 1970 تغییری در درآمد با توجه به نرخ تورم برای کارگران نیمه ماهر یا ماهر، نه یقه سفید، نه وایت کالر، بلکه بلو کالر، در امریکا اتفاق نیفتاده. ماجرای جهانی شدن از یه طرف، ماجرای اتوماتیک شدن و پیشرفت تکنولوژی بسیاری از اینا رو بیکار کرده. قرار بوده خودشون و بیشتر بخش دولتی برای اونها با توجه به آموزش تازه شغل و کار تازه‌ای پیدا کنن، نکردن. وقتی شما در میانه امریکا هستید و در معادن کار میکنید و یا بر روی زمین‌های کشاورزی کار میکنید یا در صنایع سنگین یا نیمه سنگین کار میکنید و یه درصد بالایی از شما بیکار میشید و این بیکاری بقیه مشاغل نزدیک به اون رو، یعنی وقتی یه شهری 10-20% جمعیت شغلشون از دست میدن، ای بسا تمام سود مغازه ها هم که 10-20% بوده از بین میره. یعنی این ماجرا با توجه به نگاه
من قبول دارم حرف شما رو، برای یه پرسنتیج اون آدمایی که از نظر اکونومیکلی فکر کردن یکی شاید بهتر باشه، اون مسئله نیست و بنا هم نبوده که همه ووتا به طرف به اصطلاح دموکرات ها بره، ولی از لحاظ من زنگ زدم.
نه شما ببینید عزیز، آخه شما دیدگاهتون، ببخشید یه ذره مجبورم، یه ذره صبر کنید. دیدگاهتون دیدگاهتون درست نیست. میشیگان، پنسیلوانیا، ویسکانسین که اگر خانم کلینتون برده بودن 100% رئیس جمهورشان، فقط به خاطر اقتصاد به هم ریخته. اشکال کار اینجاست. ببینید شما وقتی وارد تجزیه و تحلیل میشید، ویسکانسین انقدر دموکرات‌ها مطمئن بودن که اونجا رو دارن که حتی یک سفر نه خانم کلینتون نه بقیه کسانی بودن اونجا نرفتن. فرض کردم اونجا رو دارن. میشیگان و پنسیلوانیا بیشترین میزان بلو کالر رو داشته. یادتون باشه 80 ساله. نه صبر کن آخه عزیزم، اینا رو دیدید ولی اهمیتش رو نمیدونید. صبر کن.
خیلی خیلی اهمیت داره. من از یه لحاظ دیگه دوست غلکوی امروز زنگ زدم. از نظر احساسی
نه، من کاری به اون ندارم. سرکار خانم نه صبر کن. نه 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 نه، شما نگاهتون خیلی دقیق و علمی نیست. مجبورم اینو ببینید عزیز. شما نه نه صبر کنید. نه 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 صبر کنید. صبر کنید. شما میتونید بگید که من میخوام بحث احساسی بکنم، من هیچ حرفی ندارم، بفرمایید. ولی وقتی نتیجه صبر کنید. ولی وقتی نتیجه گیری کلی میکنید از احساس به کلیت نمیشه رفت عزیز. شما اگه به من بگید دلیل اصلی این که خانم کلینتون باختن چه بود، عرض من این است که سه تا ایالتی که الان نمیدونم روی هم چند تا رأی داشتن، فقط رأی اونا رو بذار جوان پنسیلوانیا میدونم 20 تا داشت. اصلا کاری من به
خود ندادم آدمایی که باید میدادم.
نه شما همه عزیزم
به صلاح الان میدونن که 29% یعنی 56% که اونایی که باید میرفتن ووت میدادن، چه دموکرات چه ریپابلیکن که رفتن ووت دادن، و اگر مقدارشون بیشتر بود مثل همیشه دموکرات ها میبردن، ولی کمتر بود و نبردن. ولی اونایی که من اصلا نمیخوام از نظر سیاسی کی ووت داد کی ندادن اصلا.
آخه عزیز من نه 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 صبر کنید. نه من مثل که شما هنوز نتونستم به یه چیزی قانع کنم عزیز من. شما اگر بحث کلی میکنید مجبورید همه چیزا رو به حساب. شما نمیتونید عامل اول، عامل دوم، عامل سوم نادیده بگیرید، بری سراغ عامل چهارم، بعد از عامل چهارم یه نتیجه گیری بکنه.
من نتیجه نمیگیرمش، قبولش دارم. من فقط درصدیشو میگم. من اصلا کاری ندارم که حالا اصلا این برده هیچ اشکالی هم نداره. برده مسئله اینه که اصلا به اصطلاح ترامپ نبود، یه نفر دیگه ریپابلیکن بود، این حرفو نزد و اون بود مثل زمان بوش و آل گور، اون ایده‌ای که مردم دوست داشتن اون برده. هیچ مسئله‌ای نیست اصلا راجع به درصدایی که کی برده کی باخته را اصلا صحبت نمی کنم. من در زمینه می خواستم صحبت بکنم که زیر همه ایناست احساسات مردمی که فکر می کنن با حرفای ترامپ از بر احساسی و با آدم هایی که به طرف اون به اون حرفایی که اونا خوش اون زده بود خوششون آمد و کی 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 و اینها، اونایی که اثرانی که روی اینا گذاشته انگار میکنن که یک مثل این که یه نفر مرده یه همچون اندفه فرق.
خب حالا من با اون احساس کاری ندارم عزیزم. ببینید نه صبر کنید. نه آخه صبر کنید.
باید چی کار بکنن با این احساس؟
نه حالا صبر کنید عزیز. آخه شما نه صبر کنید. من یک بار دیگه وضعیتم رو روشن میکنم. یک، من اگر 10 اصل در تفکر کلی و اساسی اعلام شده و واقعی جمهوری خواه هست، 8 یا 9 رو قبول نداره. اگر 10 مورد اعلام شده دموکرات ها هست، 7 تا 8 رو کاملا قبول داره. من در انتخاب نهایی، نه قبل از نهایی، میان خانم کلینتون و آقای ترامپ، حتما رأی من رأی خانم کلینتون بود، ترجیح من خانم کلینتون بود و فاصله بسیار بسیار زیاد، یعنی ای بسا نسبت حتی 10-1. بنابراین میخوام به شما بگم پس تکلیف من از نظر اینکه چه چیزی رو دوست داشتم و درست میدانستم مشخص خانم کلینتون، و به همین جهت است که به خاطر انتخاب آقای ترامپ که من اون رو نه دوست داشتم و نه درست میدانستم از این بابت بسیار متاسف و احساس بدی میکنم. ولی این نباید مانع از کسی بشه که میخواد واقع بینانه اوضاع رو در هر جهتی، چرایی، اولا چه شد یا چگونه شد و یا چرا شد یا چه باید کرد و یا بعدش چه خواهد بود، بی خودی اونا رو با هم مخلوط کنه. اون سر جاش عزیز. یعنی شما، حتی من به دوستان گفتم، این حرفی بود که دلم نمیخواست بذارم، من دیشب که رفتم دیدم من چرا دیروز و از شب قبلش یه کمی غمگین گرفتم که شاید ظرف 10 گذشته هیچ وقت سابقه نداشته.
دقیقا
نه سب کنید، وقتی یک کندوکاوی کردم دیدم این به خاطر موضوع و مسئله انتخاباته. پس این اول بدونید کسی نیستم که در جهت مخالف نظر شما حرف میزنم، ولی این بسیار متفاوته. چون ببینید یه دوستی تلفن کردم، باز اونم از اون گله نیست تا حکایت است. وقتی که من دیروز عرض کردم در برنامه جناب میبودی که در حدی که آقای اوباما، این حرف اونجا نزدم، در حدی که آقای اوباما یا آقای کلینتون اون حالت کاریزما یا به اصطلاح فره ایزدی رو به قول معروف داشتن، اون جذابیت رو داشتن، خانم کلینتون نداشت. عزیزی اعتراض کرده بود که تو که طرفدار کلینتونی چرا نرفتی؟ گویی من چون طرفدار کلینتونم باید بگم خانم کلینتون قدشونم فرض کنید 1.90 متر بود و ایشون 6 فوت یا بیشتر از 6 فوت بودن. زمنان ماجرای یه دوتا مدرک دکترام یه جای دیگه دارن. ما با واقعیت
کار داریم. من موافقم اتفاقا، به خاطر اینکه اون کمندی که آدم روی زبان داشته باشه و تمام اسپیکرهایی که به اصطلاح خیلی خوب میتونن صحبت بکنم نسبتون یکیشون هستین، اون کریزما باهاش میاد، اونجوری میتونن ریلیت کنن با مردم. کاملا من شما موافقم و کلینتون نداشته، ولی ما راجع به ولیوها میخوایم حرف بزنیم، راجع به این دو نفر که میخوان اصلا چیکار بکنن و آدمایی که دور برشون جمع میکنن که اون کارهایی رو که اون بیسشون میخواد انجام بدن، وگرنه میشه همون آنجا همون کاسه که قبلا بوده. ولی که من خودم شخصا نگرانی ندارم. چرا؟ برای اینکه از سال 76 اینجا بودم و دیدم چه کار خواهد شد. به نظر این بد میاد، ولی اگر همه ارگنایز بکنن، همه آدمایی که دوست ندارن این ولیوها چینج بشه، در آمریکا میتونن تغییر بدن از سناتورشون و هاوس رپرزنتیتیوشون.
نه ببینید عزیز، صبر کنید،
همه رو عوض کنن.
نه صبر کنید، صبر کنید، نه صبر کنید عزیز. شما باز گفتم یه گفتگوی میکنید که کمی واقعی ولی بیشتر نیست. یک، در یه جامعه دموکراتیک فرض بر اینه که اکثریت میتونه اشتباه کنه، اکثریت میتونه به جای راه بره بیفته تو چاه. این اول. و الا بحث دموکراسی اگر بخوایم شرط و شروطی برش قائل بشیم دیگه بحث دموکراسی نیست، اون بحث حکومت با شرف ها یا اشراف یا فیلسوف پادشاهه که از قبل داشتیم و به عنوان یه نوع آریستوکراسی میشناسیم. این اول. شما نصب کنید عزیز من، عزیز من، شما یه مطلب رادیو میگی، من اصلا گفتگو اینجوری نمی کنم، یه ذره صبر کنید، بحث اون خیلی مشخصه. پس بنابراین اول ماجرای دموکراسی اینه. دوم، در این دموکراسی و تا به حال جز در شرایط بسیار استثنایی در طول 200 خورده سال امریکا، روزی که انتخابات انجام میشه انتخابات رو میپذیرن حتی اگر باش سخت مخالفن. دیگه مخالف بیشتر از خانم کلینتون و آقای اوباما نیست که فکر میکنن، و همطور که آقای اوباما گفت ماجرای ریاست جمهوری مهمتر از رئیس جمهوره. رئیس جمهور میآید و میرود، درست و غلط و خوب و بد، ولی ریاست جمهوری ما باید حفظ کنیم. پس شما میبینید هر دو کاری ندارن به باطن، در ظاهر حتی به نوعی که تا حدودی طرفداران خودشون رو آرام کنند دارن این وضعیت رو میپذیرن. این که شما من بفرمایید آگاهی مردم سبب میشه اینا رو کنار بگذارن، حرفتون در یه جهت درست، در یه جهت نادرسته. این که الان کاری بکنن، هیچ کاری نمیشه کرد، نمیشه آقای ترامپ رو بعدن ایمپیچ کرد، نمیشه مجلس نمایندگان و مجلس سنا رو ریکال کرد و اونا رو برگردون. اون موضوع فعلا منتفیست. به من میفرمایید این هوشیاری سبب میشه که در انتخابات 2 سال بعد و در انتخابات 4 سال بعد مردم این آگاهی رو پیدا کنن و آدمایی که خودشون ای بسا رأی ندادن، یک، یا اگر رأی دادن به دیگران نگفتن و اون مردم رو روشن نکردن، اونایی میخوان نقشی ایفا کنن. حرفتون درسته و به همین جهت است که برخی حالا امیدوار یا به حال ناامید، کاری به اون ندارم، چشم به کمی آینده دوختن. اینم این طرف قضیه است. من هم با شما اینجا موافقم عزیز که بدون تردید برخی از اون حرفها با توجه به جنبه‌ای که حزب جمهوری خواه داره پیش خواهد رفت. یعنی اینا فرض بفرمایید اون اعتنا رو به ماجرای محیط زیست نخواهند کرد و دست بسیاری از این سرمایه‌داران و کارخانه‌ها رو برای آلودگی هوا باز خواهند گذاشت. قواعد و قوانینی که مقدار محدودیت به وجود میاره رو به بهانه رشد اقتصادی کنار خواهند گذاشت. ماجرایی که خانم کلینتون حرفش این بود که بگذارید دستمزدها رو به 15 دلار ببریم منتفی خواهد بود، دلایل خودشون هم دارن که این ما باید بتونیم رقابت کنیم پس درآمد پایین بگیریم، در حالی که از یه طرف طرفدار طبقه کارگرن. بحث اقتصادی نمیخوام کنم، با هم اینا نمیخونه. اون 15 دلار فعلا اتفاق نخواهد افتاد. ماجرای محدودیت در بسیاری از زمینه‌های اداره مهاجرت حتما به وجود خواهد آمد. ماجرای آوارگان به ویژه سوریه ها موضوعشون منتفیز، تأثیر بد و منفی رو بقیه هم در کوتاه مدت و بلند مدت میگذاره. بدون تردید انتخاب با توجه به اینکه سنا باید تایید کنه و رئیس جمهور، سوپریم کورت امریکا نفر اول و ای بسا ظرف 4 سال آینده شاید نفر دومی هم اضافه بشه و در نتیجه اون جا رو به سمت کسانی که مایه جمهوری خواهی دارن و از اون عقیده پیروی میکنن افزایش میده و بنابراین ده ها بلکه صدها قاعده و قانونی که ای بسا وضع شده به هم میریزه. اوباماکر اگر برای یه عده 20 تا 25 میلیون درست بوده به خاطر اینکه اگزیستینگ کاندیشنشون نادیده گرفته شده بهشون بیمه دادن و به همین دلیل هزینه ها بالا رفته، اونا اگر برهم بخوره 20 25 میلیون آدم گرفتار بیماری که قبلا راهی نداشتن اونها به هم میریزن و اوباماکر میره دنبال کارش و در نتیجه بسیاری از صاحبان صنایع، صاحبان به هر حال واحدهای از هر قبیل تولیدی و صنعتی که هزینه‌ای از نظر بهداشت کارگران و کارکنانشون متوجهشون نیست، سود بیشتری میبرن ولی بر سر سلامت مردم در تحلیل نهایی چه میاد اون قصه سر جای خودش خواهد بود. احتمالاً آقای جولیانی اگر بشه دادستان کل با توجه به نوع مسائل شخصی و ویژگی روانی که از او میشد دید که چگونه به اوضاع نگاه میکنه و مسئولیت اف بی آی رو خواهد داشت، بعید نیست که بره سراغ تمام ایمیل های خانم کلینتون و اگر چیز مهمی باشه که واقعا جنبه قانونی اثبات داشته باشه بسا ایندایتمنت ایشون رو هم مقدماتش رو فراهم کنه و اون یک چهره دیگری از ماجرای انتخابات درست مونده که تقریبا سابقه نداشته. یعنی برمیگره این حرفایی که شما میزنید یه جاهایش کاملا حق با شماست، یعنی چه در حد مسائل خاصی که وجهه امریکا رو به عنوان تا حدودی سمبل دموکراسی که میخواست دموکراسی رو به بقیه نشون بده، حالا خودش گرفتار نوعی از عوام زدگی در انتخابات شده که همه باش موافقن چون گروهی که رأی داده ترکیبش از نظر سنی، از نظر جنسی، از نظر تحصیلات دانشگاهی و مناطق زندگیشون و درآمدشون مشخصه. بنابراین همه اینا رو من متوجه هستم، ولی چیزی رو که عرض من هست چند نکته است. یکی این که این موضوع رو شخصی کردن خودمون رو آزار میدیم و سبب میشیم دوروبری‌ها و عزیزانمون رو که حتی با ما موافقن آزار بدیم یا اونه که مخالف هستن، یعنی یه حرکتی ممکنه بکنیم که خودمون آسیب ببینیم، حتی به هدفهایی که داریم آسیب بزنیم. این شماره یک. دو، این مسیر رو من ایرانی که قاعده بازی رو نمیدانم یا کم میدانم باید بدونم که اینجا اگر ما قصد تغییری داریم، همونطور که شما اشاره کردید، به رفتن به یک گروه ها و ارگانیزیشن هایی است که یه مقدار سازمان یافته در مسیر یه سیستم دو حزبی، نه چند حزبی، اونم خودش اگر بود ماجرای دیگری بود، حرکت کنن و برن. و اتفاقا یه دلیلی که شاید خانم کلینتون هفته نمیدونم یه ذره با مشکل بیشتری روبرو شدن وجود نفر سوم و چهارمی بود که گرچه مدعی بودن احتمالاً نقشی آنچنان ندارن ولی عملاً در برخی از مناطق شاید داشتن، اطلاعات دقیق رو ندارم. یعنی اون سیستمی با جاری. اما این که من فکر بکنم در یه امریکایی که یه اصولی رعایت میکنه یه دفعه سیستم به هم میریزه و یا خیلی اوضاع بد میشه، من اون رو نمیفهمم و نمیپذیرم. شما هم خواهید دید که درسته که روز احتمالاً سوگند، یعنی 20 ژانویه حتما یه تظاهراتی خواهد شد، بعید میرسه که نباشه، و درست است که همکنون در چندین که شهر امریکا یه چنین تظاهراتی هست و حتما میتونه چند روزی حتی شنبه و یک شنبه ادامه پیدا کنه، ولی اتفاقا برخلاف آنچه که بسیاری تصور میکنن اینا دریچه تخلیه فشاری است که بسیاری رو که نمیدونستن با خودشون و دیگران کمک بکنن، حال که میبینن تو 20 تا شهر، 10 تا شهر، 15 تا شهر این تظاهراته و دیگرانی دارن رو صحنه تلویزیون حرفای اونا رو ای بسا بهتر و با احساس بیشتری میذارن، آروم میگه. اینا چیزایی است که در یه نظام دموکراتیک برخلاف تصور که در یه جاهای هر نوع حرکتی معناش برهم ریختگی حکومته. یعنی بسیاری از کشورها هستن اگر یه جمعیت 5000 نفری در اون شهرها راه بیفتن پایان حکومته، ولی برای یه جایی مانند امریکا نیست. اتفاقا خیلی از اوقات، نه این که بگم خودشون ترتیبشون، من همچی تئوری توتر رو ندارم، بودنش خیلی خاطرها رو آسوده میکنه، برای این که دریچه های فشار رو برای جلوگیری از انفجار میگیره و اصلا یه خاصیت دموکراسی در همینه. بنابراین شما حرفتون این هست که مسائلی هست که میتونه تعیین کننده باشه یا نکاتی هست که نشون میده چه گروهی به چه دلیلی به آقای ترامپ یا خانم کلینتون رای دادن یا ندادن. حرفتون درسته، از نظر کسانی که طرفدار خانم کلینتون هستن به جنبه‌ای اشاره میکنن که نظرشون رو تایید میکنه. طرفداران آقای ترامپ هم میتونن به یه اصلی که مثلا فرض کنید ماجرای تغییره که در صحبت خانم کلینتون ظاهراً کم بود و تداوم راه آقای اوباما بود اشاره کنن که اون کسی که به دنبال تغییره، همطوری که به همون دلیل شاید یه دی به آقای اوباما رای دادن چون اساسش بر این چینج بود، اینجا هم این ماجرا به این صورت ادامه پیدا کرده. حالا هم گروه های مختلف و متفاوتی هستند و حتما هم خواهند بود. اینی که اظهار نظری هم که شما فرمودید در اون حدی که مورد نظرتون بود به نظر من عیب و ایرادی نداره. باز جمله‌مو تکرار میکنم، اون کار در همون حد درسته. شما بیاد بگید من میخوام مسئله انتخابات رو فقط از دید ادویکیشن یا احساسات یا فرض کنید نوعی ماجرای برخورد با خارجی یا تعصب مذهبی یا حتی موضوع سقط جنین یا هر چیز دیگه مطرح کنم میفهمم، ولی در همون حد باید نگهش داشت و دو تا کار رو نکرد. یکی این که از یه جزئی نتیجه کل نگرفت و دوم این که همه رو زیر یک برچسب و یه نام و یا یه چیزی نگذاشت، چون اون اولا در درک واقعیت دچار اشکال میشیم و دوم در جهت حتی هدفها و تأثیرگذاری که داریم دچار اشکال میشیم. به همین جهته که ماجرای تبلیغ یا تحریک کاملا در وقت انتخابات اثر میکنه، اما ماجرای آموزش و آگاهی به طور کلی یه جامعه رو دگرگون میکنه. و علت این که امریکا یا سوئد یا نروژ یا ژاپن یا روسیه یا ایران یا هند شرایط متفاوتی دارن به خاطر آموزش هست نه تبلیغات. تبلیغات میان 6 ماه یک سال در اون مسیری که موضوع هست، حالا چند اندازه بزرگه، نقش خودشون ایفا میکنن و میرن، ولی ماجرا آموزشه. و به همین جهت است که اونهایی که تو این زمینه کاری دارن به آگاهی دادن، یعنی اون دانش و بینش و نگرش و به اون ماجرای فرهنگ سازی مربوط به موضوع اهمیت میدن. حالا در کوتاه مدت میشه ازش استفاده کرد. بسیاری از اوقات این هسته ها مقدمه برای رشد و توسعه پیشرفت که شما اشاره کردید فراهم میکنه. تخمایی است که کاشته میشه و میتونه ازش انتظار درختای سرفراز سربلند رو هم داشت، ولی قاعده بازی رو در کشورها باید حفظ کرد. همونطور که تغییر در ایران یا در ژاپن یه جور دیگری است تا امریکا، نگاه به اوضاع امریکا هم این چنینه. من چون این فرصتی رو شما دارید با هم صحبت کردیم، اجازه بدید همینجا تمومش کنم چون دوستان دیگه هم روی خط هستن. یک و دوم این که من از یه مرحله آگهی ها هم به خاطر نظر کمی برانگیزنده شما که خوشحالم موجب این گفتگو شدید، اجازه بدید همینجا قطع کنم. اگر یه وقت دیگه مطلبی داشتید خوشحال میشم که با کمال میل بشید.
امیدوارم دکتر ولکایدی که برای اینکه من فکر میکنم که صحبت ها شاید من فارسی خوب نیستش به فرمی رفت که اصلا من نمیخواستم اون فرمی صحبت کنم. من میخواستم راجع به این صحبت بکنم که من دارم میبینم میلیون ها آدم ها در این گروه سیکرت گروپی که هستند و راجع به پرسونالی حرف میزنن، راجع به خانواده هاشون، خواهر برادر کازین، که مثلا کسی که دیسرسپکت بکنه به وومن و به اقلیت ها چطور میتونی رای بدی، و بین اختلافی که بینشون افتاده الان تو خانواده دارن حرف میزنن و دارن گریه میکنن از ناراحتی زندگیشون عوض شده. من میخواستم راجع به اون فرمی بگیرم صحبت بکنم، ولی خب
آخه عزیزم داستان اینه که اونا اگر شما به یه واقعیت باز رفتید سراغ هم بس اشاره میکنیم هست. شما تو انتخابات خانم کلینتون هم می برد این بحثا در یک جور دیگه بود، یعنی در یه حد دیگری برای یه گروهی بود، ممکن بود نوعش
فرق داشت. خب
معلوم عزیزم فرق میکنه آخه.
نه آخه
شما باز رفتی سر فرض خودتون. اگر یه کسی برگرده بگه فرض انسانیت با فرض باورهای مذهبیه، با سقط جنین نکردنه و کودک نکشتنه، خب وقت ما من شما گرفتاری داریم. این که پس ارزش من ارزش اونا ارزش نیست، خیلی نگاهی درستی نیست، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم خوشحال شدم. خیلی ممنون برای وقتی که به من دادید.
خواهش می‌کنم. تمام. شنگ و نجمن با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
ببینم تو چرا اینقدر نگرانی؟ این کاغذ مغازه جیه تو دسته؟
چه میدونم بابا، صد جور نامه و آگهی از شرکت های مختلف برای من که چند ماهی دیگه 65 سالم میشه، موندم کدوم رو انتخاب کنم.
این که فکر کردن نداره. و زنگ بزن به صوفی، هم من هم همسرم با بیمه صوفی تماس گرفتیم، اونا برامون هم بیمه مدیکر هم بیمه مکمل گرفتن. تازه کارت عضویت رایگان جیم هم همراهش اومد.
چه جالب،
با این بیمه دیگه میتونیم به هر دکتری که دلمون میخواد مراجعه کنیم. تازه هیچ مبلغی هم پرداخت نمی کنیم. از این بهتر میشه؟
فکر خوبیه. شمارش چی بود؟
818-933-4-0 بیمه صوفی.
818-933-4-0 لایسنس نمبر 0F00747.
تو هم زنگ بزن به صوفی.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-6-199 بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
خسته این؟
حالا حوصله خرید کردن ندارین؟
وقت خرید کم آوردین؟
نو پرابلم. لیست خریدتون رو آماده کنین،
تلفنی به سوپر ایروان سفارش بدین
و همه رو در منزل یا محل کار با دلیوری رایگان تحویل بگیرین. دلیوری رایگان. سفارش تلفنی و دلیوری رایگان، سرویس جدید و متفاوت سوپر ایروان.
بعدشم بگو. بله، رستوران ایروان در داخل سوپر ایروان هم
از این پس سرویس دلیوری رایگان در سراسر اورنج کانتی رو به شما ارائه میده. خوراکای خوشتم
تهیه شده از مواد غذایی با کیفیت عالی
و بهترین روش های پخت سنتی ایرانی رو
با تلفن سفارش بدین
و اونها رو در منزل
یا محل کار
با دلیوری رایگان داغ
تحویل بگیرید.
داغ. تلفن 949-552-8844
949-552-8844.
سفارش تلفنی
و دلیوری رایگان
سرویس ویژه و بی نظیر سوپر ایرباینه.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
جشن قهقه در لس آنجلس با هلو امریکا.
صد دفعه گفتم
فشار نیار، فشار نیار، چه داری کم بگیرم خیلی بیتر، خیلی بیتر.
نمایش کمدی موزیکال از فرزان دلجو.
تو ایران هم هر وقت عیال مریض میشه به دکتر میگن منو به جای شمایی نکنه.
هلو امریکا با حضور بهرام وطن پرست، سهارا منادی، منصور هنری و قاسم گلی. 818-985-5800 یک شنبه 13 نوامبر در کاباره رستوران کسپیان ارواین. در این شب خاطر انگیز و پرقهقهه شام را مهمان کابار رستوران کاسپیان در ایرواین خواهید بود. تلفن رزرو 949-651-84-54. یک شنبه 13 نوامبر در کابار رستوران کاسپیان. هلو امریکا.
شیرین جون، کجایی؟ قربونت برم. بیا چند تا از بچه ها رو دعوت کردم شام امشب دور هم باشیم.
ایوا، من که آمادگی ندارم. تو هم همینطور بی خبر مهمون دعوت میکنی؟
بچه شدی؟ آمادگی نمیخواد. همین الان یه زنگ بزن پانتا، خودش میاد. یه میز مفصل میچینه، پذیرایی میکنه، جمع میکنه. ما دو نفرم امشب مهمونشیم.
پانتا؟ او پانتا، همون خانمیه که انیورسری دختر خالمو کیترینگ کرد. عجب پذیرایی عالی بود.
وای، اون مرصع پلوش هنوز مزهش زیر زبونمه. پس تا دیر نشده زنگ بزن.
کیترینگ پانتا با سرویس دلیوری رایگان در سراسر لس آنجلس، اورنج کانتی و سان دیگو. کیترینگ کوشر پذیرفته میشود. اسپشال این ماه دسر رایگان همراه با اوردر بالای 20 نفر. 949-307-2004 949-307-2004 کیترینگ پانتا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بفرمایید. سلام عزیز.
خیلی خوشحالم که باهاتون دارم صحبت میکنم.
منم همینطور.
خیلی ممنونم از شما که یه قدم خیلی بزرگی به سمت آگاهی، برای آگاهی ما ایرانی ها برداشتین و ما را به سمت واقع گرایی بردین. ممنونم. من سعی میکنم مسائلم رو به صورت دسته‌بندی شده بگم. من مشکلی که الان براش تماس گرفتم مشکل تمرکزمه و یه اضطراب مزمنی هم همیشه داشتم. الان 38 سالمه. الان فرزند سوم یه خانواده 4 نفره هستم. یه خواهر و برادر دارم، از خودم بزرگترن، به فاصله سنی 13 سال و 11 سال و یک برادر دارم که از خودم 1 سال و 3 ماه کوچیک‌تره. و
چی خوندی؟
من مهندسی صنایع خوندم و نزدیک 2 ساله که به استرالیا مهاجرت کردم. وقتی که داشتم فکر میکردم چند وقت پیش، من حتی این مشکل اضطراب رو از زمان 13 سالگی هم داشتم. شاید ارثی بوده، چون مامانم همیشه مضطرب بوده و مامانم سابقه افسردگی شدید هم داشتن. من 13-14 سالم بوده، شوک سنگین و اینا، شوک الکتریکی گرفتن. و وقتی که من 1 سال و 11 ماه هم بوده، پدرم رو از دست دادم. حالا این یه بیوگرافی خلاصه است. حالا نمیخوام تشخیص بدم شما اگر سوالی.
من فقط سوالم اینه که از نظر ازدواج اینا تا به حال چه تردید عزیز؟
من آمادگی دارم که شما من دعوا کنین. من هیچ کاری نکردم، به خاطر اینکه انسان پرفکشنیستی بودم و همیشه وارد رابطه هایی میشدم که میدونستم که به ازدواج ختم نمیشه.
خب به هر حال منم حالا گوشی رو قطع میکنم میرم سراغ بعدی. حالا چه خبر است عزیز؟ برای چی تلفن میگیری؟
من فکر میکنم که مشکل تمرکز دارم. به این دلیل میگم که کارهایی که حالا توی شرکت انجام میدم زمانی که طول میکشه از زمانی که آدمای دیگه انجام میدن بیشتر طول میکشه، یا حتی توی دانشگاه که دانشجو بودم درسی که مرور میکردیم میخوندیم برای امتحانا، از مثلا اون طول زمانش خیلی مثلا برای من طول میکشید و فکر میکنم که یعنی بیشتر از زمان عادی طول میکشید. میدونم که هوش خوبی دارم، چون اینجوری میدونم زمانی اول اون راهنمایی بودم یه آزمون IQ دادم، نمیدونم چقدر معتبره یا نه، 122 بود و کلا خواهرم هم خیلی باهوشن.
خال عزیز یه سوالی دارم. نه نه صبر کن. این خود چیز متفاوته. نداشتن توجه و تمرکز، ناتوانی در تمرکز یا کانسنتریشن، پراکندگی ذهنی که میره و ازش بیخبریم تا دوباره جمع و جورش کنیم. این که من با یه دقتی باید بخونم یه استراب و وسواسی دارم که مطالب رو یا به درستی نفهمیدم یا درست جلب و جذب نکردم و یا این کار هنوز این گونه درست نیست و به دلیل کمال پرستی و پرفکشنیزم باید دقیقتر بخونم، بیشتر بدونم، ازش مطمئن بشم. با ADD کمبود توجه و تمرکز کاملا متفاوته. یعنی من بر اساس توضیحات تا به حال شما عزیز ازش ADD در نیوردم، ازش من اضطراب و وسواس دارم. ببین
من وسواس هستم
نه. نه ببین عزیزم نه عزیزم بذار من به تو یه چیزی بگم. ببین قربونت، روزی که شما کمبود توجه و تمرکز دارید، یک، اولا دلایلش رو میشناسیم، از ارث گرفته، تولد بد گرفته، تب 40 درجه در کودکی بیشتر از یه روز گرفته، گوشتردهای عفونی گرفته، ضربه مغزی، یعنی اینا بیش از 90% رو میسازه. یک. دو، این همیشگیه، یعنی جز موارد استثنایی که کمی کمتر و بیشتر میشه به دلایلی همیشه است. یعنی من تو سینمام که برم فیلم ببینم ممکنه این ور اون ور برم، تو گفتگو تو مهمونی هم این ور اون ور میرم، نه تنها سر مسئله کتابه. بنابراین ADD یا آسیب مغز عزیز، یعنی اسپن توجه من 8 ثانیه است، در حالی که مال کسی بیشتره و اونجا مثلا. حالا صبر کن، اما اگر ما 3 تا دلیل برای کمبود توجه و تمرکز داریم، تو میتونی اون رو داشته باشی، ولی به 2 دلیل دیگه است. یه دلیل آسیب مغزه، دلیل دیگه اضطراب و افسردگی و احساسات دیگریش که اونا میان سیستم رو خراب میکنن، و سوم عادت کردنی که بعید میدونن. بنابراین تو دومی میتونی باشی عزیز. یعنی روزی که شما اضطراب و وسواس از بین بره، کمبود توجه و تمرکز هم از بین میره، چون اون نتیجه اینه. در حالی که اگر آسیب مغزی خورده باشی، اضطراب و وسواس هم از بین بره، کمبود توجه و تمرکزش سر جاش. بنابراین اولین مسئله تشخیصه، و به همین دلیلی که اگر تو بری استرالیا اونجا یه تست تووا داشته باشن، به تو برمیگردن میگن یک، ADD داری یا ADHD داری، افسردگی، گرایش های افسردگی داری، استراد داری، وحساس داری، تکلیف تو روشن کن. یک تست نشون میده مغز تو، حتی از طریق دیگه هم میشه کرد، یعنی راه های دیگری هم هست که نوع مپین میگن از مغز تو، هزینه یه ذره سنگین تری داره، ولی مشخص میکنه که تو ADD داری یا استراب و وسواسه که موجب کمبود توجه و تمرکز ده، و کاملا معالجش متفاوت و کاملا برخورد باش متفاوت. به همینجاست که من بسیاری از اوقات دوستان اومدن گفتن که من استراب و افسردگی دارم، تازه اونم که از بین رفته ADD سر جاش بوده. بسیاری اومدن گفتن من کمبود توجه و تمرکز دارم، استراب از بین رفته، اصلا چیزی به اسم ADD وجود دیگه نداشته. بنابراین اون مهمه که آیا مستقیم من کمبود توجه و تمرکز دارم به دلیل آسیب سیستم عصبی، یا من سیستم عصبیم سالمه، اشکالی که پیدا شده در احساسات و عواطف منی که مثل یک منطقه مینگذاری من رو به هم میریزه و همیشه سر و صدا و هیاهای اونجا وجود داره، و این دوتا مهمه برای معالجه، برای واقعیت. واقعیت خب حالا بگو عزیز.
بله، من نمیدونم الان این مثالی که میزنم، من یادگیریم زمانی که دانشجو بودم از طریق توی کلاس بودم یا خیلی بهتره، یا اینکه یه چیزی رو میبینم از طریق ویدیو خیلی بهتره.
خب این حرف ببین عزیزم، همینجا بیست، بسیاری از آدم ها از طریق گوش خیلی راحت تر یاد میگیرن، بسیاری از طریق چشم، بسیاری از طریق تخیل و تصور، و به همجاست که حتی وقتی من هیپنوتیزم میکنم، اگر یه دی گوشی هستن از طریق گوش راحت‌تر ایبنوتیزم می‌کنن، اگر چشمی نیست به همین‌جور من مجبورم مخلوط کنم هر دو گروه رو تا حدودی بکشم به ایبنوتیزم. یعنی یه دی که اصلا سیستمشون چشمیه، از طریق گوش بری تقریبا خیلی نمیتونی بهشون ارتباط برقرار کنی. بنابراین تو میتونی عزیز یه کسی باشی که از گریه مطلب رو بشنوی خیلی راحت‌تر به ذهنت بونه. من دوره دانشگاه که بودم، یکی از دانشجویان که دوست من بود از من التماس می‌کرد که تو بیا درس و یه دفعه که خوندی یا بخون برای من توضیح بده، من بخونم نمیفهمم، اگه توضیح بدی میفهم. جالب بود که یه دونه درس اتفاقا نمرش از من بیشتر شد، اصلا هم نخونده بود، من خونده بودم برای اون توضیح داده بودم، اون نمرش بیشتر شد. یعنی یکی از اون چیزهای خندداری بود که خونم باورش نمیشد، منم باورم نمیشد. چرا؟ برای این که او از این طریق اصلا حرفو باید میشنید تا میفهمی، میخوند اصلا نمیفهمی. پروسه مغز از این بابت متفاوت عزیز. به همجاز که برخی از اوقات من ممکنه اصلا مشکلم در یه زمینه اختلال یادگیری باشه، یعنی learning disability تو یه زمینه مثلا پروسس نمی کنم، بعضی ها عدد رو پروسس نمی کنن. هر وقت به عدد بخورن خرابن، خیلی از اوقات آدم ها با اسم معنی مسئله دارن، یعنی وقتی شما میگید عشق یا وطن مسئله دارن، ولی وقتی بگید صندلی یا میز هیچ مشکلی باش ندارن. به همین جهته که من برای که دلم میخواد این میخوای کاری براش بکنی تشخیص هست. ببین در هر جایی که نمیدونم کدوم شهر هستی، ملبورن و فکر میکنم سیدنی و اینا دارن یه مرکزی که تست تووا میدن یا مپینگ میکنن که میتونی بری سراغ یه نورولوژیست. یه نورولوژیست یه دونه عکس برداری کاملا به تو میگن کدامه و راه حل معالجش هم چگونه باید باشه.
من ملبورن هم بعد برای یه ماه آینده یه خانم روانپزشک ایرانی پیدا کردم، یه وقت گرفتم 3 دسامبر زمانم.
ولی اون ممکنه اون به احتمال زیاد کمکت میکنه، ولی اگر میخوای مطمئن بشی به خاطر اینکه این مخلوط درت شده، بهترین کار اینه که ازش بخوای یه تستی بده که اوضاع مغزتو نشون بده، نه تستی که از تو سوال جواب بده. گرچه اونا خوبه ولی برخی از اوقات با توجه به سنای بالا خیلی دقیق نیستن، در حالی که تست تووا یا اون مپینگ یعنی برین مپینگ خیلی خیلی به واقعیت نزدیک، ای بسا با احتمال 98% به تو جواب رو میده، در حالی که تستای پرسش و پاسخی و معلم و خودت برخی از وقت حتی اعتبارش یا رواییش مثلا فرض کن 30%.
خیلی ممنون. من تستای توی اینترنت زدم، نمیدونم ADD
اونا خیلی مطمئن
ADD تشخیص داده شد. آره ولی میدونم زیاد اونا معترض میشه.
آخه تازه
یه چیز جمله دیگه شاید کمک کنه.
آها بگو عزیز.
من ایران بودم مثلا کلاس موسیقی میرفتم، بعد مثلا یه دونه خط میزدم یه دفعه حواسم یعنی پرت میشد، یه سکوتی چون بین موسیقی خب ما نوت داریم، نوتای مختلف داریم و سکوت داریم، اون سکوت بیش از اون بود، یعنی هیچ وقت با اینکه تمام اون قطعه رو من به خاطر سپرده بودم میتونستم چه نوتی بعد نوت بیشتر از یه حدی من نمیتونستم تمرکز بکنم، انگار قطع میشه همش.
خب آخه ولی هنوز معلوم نیست از کجا میاد، چون ببین عزیز چون به همین جد است که تو میتونی اینجوری باشی به خاطر ADD، میتونی اینجوری باشی به خاطر استراب و وسواس، اشکال کاری عزیز، و چون معالجش متفاوته و اصلا دو تا بحث متفاوته، من میخوام بدونم از کجا میاد، یعنی اونه که موضوع اصلی و اساس اینه که اگر اونو تشخیص بدی هر دوتاش قابل حل، ولی البته تو باید برای استراب و استرست یه کاری بکنی. خیلی از اوقات هم به دلیل کمبود توجه و تمرکزه که استراب و استرس تو رو برای کار بیشتر میکنی و تو رو نه تنها تو انگزایتی بلکه توی استرس بیشتر میبره. خب اینا چون به صورت متقابل عمل میکنن، هی علت و معلول بودنشون عوض میشه، موضوع توی ولی چاره جزی نداری که با یه دقتی اول تشخیص عزیز و دوم حتما معالجه.
بله متشکرم، باشه من این کارو میکنم. و اینکه سوال آخرم این که من یکی از دوستان توی ایران برای من یه روانکاو پیدا کردن، میخوام باهاشون تلفن صحبت کنم.
آره تلفن نه برای این نوع مسائل آگاهی تو بیشتر کنی، دختر باهوشی هستی، خودت بیشتر میتونی کمک بی. من ترجیح میدم چهره به چهره باشه عزیز.
بله من ماهنامه اعتماد به نفس و عزت نفستون رو گرفتم، اعتماد به نفس رو دیشب تموم کردم، خودم همش در حال سرچ و این چیزا هستم.
امیدوارم
که حل بشه.
در حال مواظب خودت باش، این مطلبی بود برام زنگ بزن عزیز. خوشحال شدم باهات.
وقتی گذاشتین روز خوبی داشته باشین.
تمام میتونی عزیز، خدا نگهدار. شنگ و نجمن با ما باش.
وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد چه کسی است؟ وکیل تصادفات بیشمار است، ولی آن که در پرونده های صدمات شدید بدنی قوی ترین کارنامه را داراست کیست؟ بر تصادفات و صدمات ناشی از کار این پیام شایانی است که با سالها تجربه بالاترین حق را برای شما دریافت خواهد کرد. با تماس با لکی 7 هنگام تصادف از حقوق قانونی خود مطلع شدید. 818-777-777-777. پس از تصادف بی شایانی هرگز. Call Lucky 7 after
every accident. نام این مؤسسه را یادداشت و به خاطر بسپارید. West Chase Oncology Center.
With Chase Oncology Center به مدیریت دکتر طناز ارمغانی دارای فوق تخصص در تشخیص و درمان انواع سرطان و بیماری‌های خونی، مرکز درمانی پیشرفته برای تشخیص و درمان انواع سرطان در هیوستون ایالت تگزاس آمریکا. تمرکز و تخصص ویژه پزشکان این مرکز تشخیص به موقع و درمان سرطان‌های پیشرفته و سبوالعلاج با استفاده از مؤثرترین روش‌های درمانی و جدیدترین داروهای درمان سرطان در آمریکا است. امکان ارسال مدارک پزشکی و آزمایشگاهی از سراسر دنیا، تعیین وقت و تماس و مشاوره مستقیم با دکتر طناز ارمغانی از طریق تلفن یا اسکایپ. مرکز درمان سرطان وست چیس آنکولوژی سنتر دارای کادر مجرب فارسی زبان است. تلفن 713-523-6700 713-523-6700 وبسایت westcca.com.
وای چه غذای خوشمزه ای، اینا رو مامانت پخته؟
نه خیلم، حاتم جونی میشین بیهو آورده.
اوکی مگو، تو انزاک غذا نمیاره که
دلوغ نمیگن که، تازه مامانم میگفت از ایروین تا سن کلیمنتی دیلیویلی میکنه.
پس ای کاش من صندوقو نبودم واسه جست اولادم غذا میآورد.
خب میاله، حاتم جون همی جا کیتلینگ میکنه.
دیگه خالی نبند دیگه.
خالی نمیبندن که، اصلا خود زنگ بزن بپرس 949-768-0122.
چند گفتی؟
949-768-0122.
وای سرده، خیلی سرده. برو به بچه ها بگو حاضر شد، باید هر چی زودتر اینجا رو ترک کنیم، برای همیشه.
برای همیشه؟ ولی ما سالها اینجا زندگی کردیم، بچه دار شدیم، بزرگ و بزرگتر شدیم.
با این سرما هممون دیر یا زود از بین میریم. به بقیه سلولان بگو این شکم و لاوهندلا دیگه جای زندگی نیست.
جزیره قبقب چطور؟ اونجا هم نمیشه زندگی کرد؟
نه، سلولای اونجا هم هفته پیش همه از بین رفتن. زود باش زن عجله کن.
بله دیگه زمان اون رسیده تا با استفاده از تکنولوژی فریز کردن با سلول‌های چربی در ناحیه شکم، پهلو یا لاف‌هندل، قبقب، داخل و خارج ران برای همیشه خداحافظی کنید. دکتر رامتین مسعودی 310-855-71-71 310-855-71-71.
خیلی سرده.
افتخاری دیگر برای سیروس تراول. سیروس تراول با کسب رکورد بیشترین فروش بلیت در پروازهای جدید شرکت هواپیمایی لوفتانزا از سن‌حوزه به ایران به عنوان معتبرترین نماینده فروش لوفتانزا از سوی این شرکت انتخاب شد. سیروس تراول با استفاده از این موقعیت استثنایی با عقد قرارداد اختصاصی با شرکت لوفتانزا قادر است تا بلیت‌های این شرکت را با امتیازهای ویژه و منحصر به فرد ارائه دهد تا در صورت لزوم باعث صدها دلار صرفه‌جویی برای شما شود. استفاده از این امتیازات انحصاری و فقط در اختیار سیروس تراول است و از طریق هیچ یک از سایت‌های فروش بلیت از جمله وبسایت لوفتانزا قابل دریافت نیست. برای استفاده از این موقعیت استثنایی همکنون با سیروس تراول تماس بگیرید. 1-800-332-97-87 1-800-332-97-87. سفر راحت و ارزان فقط با سیروس تراول. www.sirustravel.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید. ببخشید شما نفر آخر ما بودید و بالاخره اینجا نوبت چون تو جان
این سرنوشت ما. آقای دکتر، من یه حالت تضادی برام پیش اومده از بعد از این انتخابات که میخواستم با هاتون در میون بذارم. یه افکار پراکنده دارم، همشو میخوام بگم بعد شما
نباید یه لطفی بکنید. فقط من بذار بهتون بگم عزیز، من 13 دقیقه وقت دارم، هر جور دلتون میخواد عزیز.
خب دیگه من میگم افکار پراکندم و بعدن شما لطف کنید اینا رو جمع و جور کنید. میشه
اگر جا ببری من دادی دایی 13 دقیقه رو گرفتی دیگه خداحافظی میکنم؟
نه جا، من
بیشتر
12 دقیقه و نیم نمیگیرم
دیگه. این نهایت باهوشی آگاهی شماست جان.
اوکی، ببینین من دیدم که مثلا یکی از چیزی که فکرم مشغول کرد این بود که ایران گفتش که من با یو این قرارداد بستم برای برجام، نه با آمریکا. برای همین اگه دونالد ترامپ اون چیز رو برداره پاره کنه، بازم من با یو این طرف
نه با یو این. نه نصب کنی، دو تا نکته است. یکی پنج به اضافه یکه، یعنی انگلیس و فرانسه و آلمان و چین و روسیه هن به اضافه امریکا. یه مقداری هست که مال یو این برمیگرده به مسئله تسهیلات و ماجرای دیگه. بنابراین ایران سه جور سانکشن داره. یکی نصب کنید، یکی فقط یونایتد نیشن اونجاست، یکی پنج به اضافه، یکی خود امریکاست جدا به تنهایی.
خب این همش اسمش برجامه؟
نه نه، برجام برمیگرده پنج به اضافه یک، هیچ ارتباطی با اونا نداره و با چیزای مربوط به امریکا هم نداره.
حالا یه چیزی هم آخر راجع به یو این گفت ما با اون چیز داریم. من گفتم خب یو این اینا رو این همه دولت نقض حقوق بشر گرفته، چطور اون موقع یو این مهم نبود یا الان مهم شد؟ و هر وقتی ما میریم این شیطونه میبره. من اینش یادم رو عصبانی میکنه که خواستیم این چیز خوب از توی موضوع در بیاریم و اون این بود که خب این شاید ترامپ بره ایران رو مجبور کنه به چیزی. نه اصلا پایه از بومبت خرابشی که میگه یه چیزی
نه درسته.
بعد اینه که امروز صبح من شنیدم که آقای دکتر ابراهیمی داشتن تو برنامه آقای میبودیم گفتن که وقتی نخست وزیر اسرائیل اومد آمریکا از در عقب بودنشون و این به ما توهین شد. گفتن آقا این آقا اول اینه که ایرانیه، بعدش آمریکاییه، بعد
حالا اونا ببین برنامه دیگر رو نصب کنید. من برم برنامه دیگر رو نشنیدم تا زنگ رادیو همراهم بود.
چرا نه قبل فکرم قاطی باتی شده.
خب چه
چون که این کلمیان معلوم نیست کجا.
نه نه سب کنید سب کنید سب کنید
هستم.
نه سب کنید، من شما رو هولد گذاشتم. شما نمیتونید همون کاری رو که هیچ جایی نداره مطرح کنید. شما میتونید بگید مردمانی هستن که ممکنه به دلیل اینکه مثلا مسلمانن اهمیت ویژه‌ای بدن به حضرت امام رضا و مشهد، میتونم بفهمم. ولی اینکه بگیم حالا چرا با بقیه با شیرازی یا چنینن یا چنانن، اونا بحثای درستی نیست. از اونا بعدم شما قرار نیست اونا رو متوجه بشید. مردمانی هستن که اول دینشونه بعد کشورشونه. بسیاری از آدم ها هستن که اول کشورشونه بعد دینشونه. این تفاوت ها رو آدم ها دارن. ولی اینکه من درباره یه برنامه دیگری و یک کسی حرفی زده اونجا با اونا صحبت کنید، بله به من تازه برفرض که این حرفی که شما میزنید که حتماً هم دقیق و درسته، شما من میگید چرا یک نفر اول خودشو مسیحی میدونه بعد امریکایی؟ نمیدونم. یه ده اول خودشونو مسیحی میدونه، همطور که در امریکا یه ده اول خودشونو دموکرات میدونن بعد امریکایی. بنابراین فکر کنم به نفع امریکایی نیست نباشه، به نفع حزب جمهوری خواهی یا دموکرات. من رو خط میارمتون، فقط لطف کنید با کسی کاری نداشته باشید وقتی خودش هم نیست که بتونه دفاع کنه. به علاوه بسیاری از دوستان ممکنه یهودی باشن که براشون با توجه به آنچه که هست دولت اسرائیل، حکومت اسرائیل براشون موضوعی در یه زمینه مهمتر باشه، معنیش نیست که در کل موضوعها و مسائل چنینه. بنابراین لطف کنید اگر صحبتی میکنید مرتبط باشه به حالی که شما دارید. شما به نظرتون میرسه که دوستانی هستن که اول براشون دینشون مهمه، اول براشون کشوری که فرض کنید کاتولیکه براش واتیکان مهمتره هست. بعدم برمیگرده به موضوعها. من ممکنه به مسئله امنیت مثلا اسرائیل برام به عنوان یه یهودی مهمتر باشه تا مسئله اقتصادی امریکا، ولی این معناش نیست که من اسرائیل رو به امریکا ترجیح میدم. بنابراین این تفکیک ها اگر صورت نگیره فقط سوء تفاهم به وجود میاره.
بله قربون. ببینین مثلا اولا لطفا شما برنامه صبح آقا میبودین رو گوش بدید.
من چرا من دفتن آخه ازم من چی وقت دارم آخه ببینید باز شما
آخه جالبه چون که خودشون میگن که من اسرائیلی هستم، همشون میگن من اول اسرائیلی.
خیلی خوب گفتن.
آیا ما چرا آمریکا آخه شده اینترست های اسرائیل؟ من سوالم اینه.
یعنی چی شده؟
ببینین عراقو که رفتن زدن، یکی از خدا دلش میخواست که عراقو بزنه و مسلمان هم بکشن و توش هم weapons of mass destruction نبود. بعد این مادرهایی که بچه هاشون رو فرستادن کشته شدن، خب نصفشون که کشته شدن شما هستین رو خط؟
من رو خطم دارم میشنوام تو.
نصفشون که کشته شدن، نصف دیگه شون برگشتن اینجا، وقتی دیدن رفتن آدم کشتن، ولی به پنز مستش راشن نبوده، به آمریکا مثلا ربطی نداشته. عراق، سوریه، این همه کشور دنیا اسم ما چه؟ ما آمریکا اسممون. این اینترست که انجام دادن مادرهایی که بچه‌هاشون خودکشی کردن، که مگر 1000 نفر تو جنگ کشته شدن آمریکایی، 3000 نفر خودشون کشتن، یعنی I'm talking about relatively speaking در
کجا؟
یک به 3
کیا کشتن؟
توی آمریکا خودشون کشتن، سویسایدت کردن.
نه نفهمیدم، سربازان امریکایی که رفتن بل. عراق وقتی برگشتن، بله حرفتون درسته، وترن ها و سربازان که
از اینا مادر پدری دارن، اون مادر پدرها ناراحتن از این
موضوع، معلومه.
همه میگن آمریکایی ها نمیدونم توی، پس میرن چیکار میکنن؟ میرن رای میدن به ترامپ، چون ترامپ گفته بود که من مثلا اینو عوض میکنم. خب
چی عوض میکنه؟
گفت ما این قیافه آمریکا رو عوض میکنیم، چرا داره همه جا میجنگه؟
حالا شما یه سوالی ازتون دارم، در حدی که شما معلوم سیاست میدونید، شما فکر کنید ظرف 80 سال گذشته و همه اکنون بیشتر جمهوری خواها خواستن برن به کشورهای دیگه یا دموکرات ها؟
من نمیدونم، من فقط میدونم،
من جوابتون رو میدم.
اسرائیل، ما آمریکا نیستیم.
ببینید، بیاری عزیزم، شما به من میفرمایید که یک کشوری جانب یک کشور دیگر میگه، شاید امروز هم اگه در سوریه بودید میگفتی اینجا فکر کنم روسیه است یا ایرانه. بنابراین شما با یه مقدار واقعیات سیاسی روبرو هستید. شما اگر معتقدید یه چیزی این گونه است، اصلا قبول، ولی اگر شما میگید متوجه نمیشم، خب ما در دنیایی هستیم که آدم ها یه جایی که میرن مسائل سرزمین خودشون رو هم باش میبرن.
خب ببینید آقای دکتر، من یه
به همین جد است که نصب کنید، شما دوست عزیز مسلمان من،
همینطوری دارم مسلمان میکشم.
حالا یه سوال ازتون من دارم بفهم. یه سوال ازتون دارم، حرفی که شما میزنید این که مسلمانان دارن کشته میشن، حرفتون درسته و باعث تأسف بسیاره، ولی آیا شما فکر کنید در همون حد که مسلمانان همدیگر رو میکشن و ضمناً حتما نباید کشت، برای که کل مسلمونه اخوه، یعنی همه مسلمانان با هم برادرن، فکر نمی کنید که خود اگر چنین اعدادی هست، من نمیدونم کدام کمتر یا بیشتره، خود عزیزان مسلمان هم باید مواظب همدیگه باشن؟
آقای عزیز، وقتی میان یه چیزی مثل آیسیس میسازن، هم شما هم اون هم حسن جعفر بهش میگه اسلامه، هم ما میگیم اینا اسلام نیستن.
آخه
حتی به ایران جمهوری اسلامی بهش میگن. آخه تو رو از جون هر کی که دوست داری، این اسلامیه.
من چه میدونم
که بازی شده دیگه با اسلام.
خب آخه حال خب پس و... حالا عزیزم، کی وظیفه سب کنی؟ چی وظیفش هست که نگذاره اسلام بازی بشه؟ نه مسیحیان، نه دوستان یهودی، نه دوستان مسیح، دوستان مسلمانه. اونا باید بگن اسلام واقعی چی، یعنی شما باید
بگید. میگیم، من که دلم میخواد برنامه بذارم که گفتین نه، من که رو فیسبوکم میذارم، افراد
خب
دیگه
بسیار
میذارم
عالی.
ما
بسیار عالی.
اینجا میگیم واضحه که اینا مسلمان.
بسیار خوب، بسیار خوب، بسیار خوب.
نداریم که دفاع
خب
کنیم.
بنابراین
نه
صبر کنید.
حالا میرم مسئله سومه.
نه صبر کنید. نه اینجا تو برنامه من همینجوری نمیشه حرف زدن. شما من بگید 1,500,600,000,000 مسلمان، یعنی 1,000,000,000 اونا هستن که باید واقعا باور و اعتقاد درست خودشون رو اعلان کنن، تفهیم کنن. اگر یه گروهی هستن که مخالف میگن، اونها رو اینا آشکار کنن. من مجبورم اینو به شما بگم. این
بگم
همه
جوابتونو
بفرمایید.
جواب اینه که 1,000,000,000 مسلمان داریم. این 1,000,000,000 اگه همشون قاتل و آیسیسی بودن، اصلا یکی دنیا همه کشته شده بودن.
حتما حق با شماست، همچین نیستن.
ما مسلمان واقعی ها که هیچ کاری نمیکنیم، نه اسلحه داریم، من حتی اسلحه هم ندارم تو خونه، یعنی آدمای دیگه.
کاملا حرفتون درسته. هر کسی که عزیزان مسلمان و آیسس بدونه با اون باورا، حتما نمیدونه واقعیت ها چی.
اصلا چه دولت اسلامی آیسس؟
من خودشون اسم خودشون، شما که میتونی براشون اسم دیگه‌ای بذاری؟
آیسس خودشه دیگه، یعنی داعش.
نه عزیزم، داعش میگه دولت اسلامی عراق و شام. داعش
یا بگین دولت اسلامی عراق و شام، یا بگین
داعش.
نمیتونین بگین دولت اسلامی داعش و هی میگین دولت اسلامی داعش. شما نه ها پارس تیوی اون یکی،
خب آخه عزیز من، شما که
میگن، من میگم که شما کمک کنی بابا این داره.
حالا شما اگر ایران رو بگن حکومت جمهوری اسلامی، فکر میکنید ایران اسلامیست که شما باش باور داری؟
اصلا اصلا نه. خیلی خوب.
پس آیا چرا این اعتراض رو
ایران نیستش؟
نه سب فهمیدم. خیلی خوب. آیا دولت ایران نامش هر کسی که بخواد به احترام و رعایت حقوق بین الملل صحبت کنه نباید بگه دولت جمهوری اسلامی؟
نه باید بگه دولت جمهوری ضد اسلامی.
خب آخه شما که همچی تصمیم نمیتونید بگید. شما امریکا که نمیتونید بگید یونایتد استیت نیست، مثلا دیوایدد استیت. حالا به هر حال مواظب خودتون باشید، من به آخر وقتم رسیدم. نه عزیز، آخه اینجوری که نمیشه بحث و صحبت کرد. شما بگید من یه چیزایی رو باور و اعتقاد دارم، خودتون عزیزید، اعتقاداتتون هم محترمی، ولی اگر میخواهید بحث بکنید پایه‌ای بحث رو باید رعایت کنید. به هر حال من به آخر وقتم رسیدم. شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
درود، نوشین ثابتی هستم، مشاور ازدواج، خانواده و روان درمانی فردی، کاگنیتیو اند بیهیویرال تراپیست در بیورلی هیلز.
دکتر نوشین ثابتی با بیش از 17 سال سابقه عضو انجمن روانشناسان آمریکا. دکتر ثابتی از سراسر جهان مشاوره تلفنی میپذیرد. تلفن 310-628-5505 310-628-5505.
زمان پرداخت مالیات املاک Property Tax بسیار نزدیک است. کاهش مالیات املاک مسکونی، تجاری، صنعتی و املاک نوساز خود را به دکتر جاناتان رازبانیا بسپارید. جاناتان رازبانیا مالیات املاک و مستغلات شما را به میزان قابل توجهی کاهش خواهد داد. جاناتان رازبانیا، متخصص در امور Property Tax و مشاور در امور Zone Change, Entitlement, Development. تلفن 818-2010-441 818-2010-441 عضو 08 ایرانیان.
یک درصد لیستینگ کمیشن در فروش منازل و املاک مسکونی شما، سرویسی استثنایی و ویژه از مهران والافر، ریل استیت بروکر و بیزنس بروکر با 30 سال سابقه. مهران والافر با 1% لیستینگ کمیشن و همکاری با کمپانی معتبر برکشایر هاتاوی